خانوی صلوات بفرستیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم الله إن طردتم أفلا تذكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خجسته سال روز و ایام مبارک ولادت حضرت معصومه علیه السلام و پیشا پیش ولادت امام رضا، تاج سر ما ایرانی ها، قوت قلبمون و دهه کرامت خدمتتون تبریک میگم و امیدوارم که این روزای قشنگ رو که خدا رو شکر که ما تو تقویممون داریم و خدا رو شکر که توی کشوری هستیم که بالاخره یه سر و صدایی میشه توی این بزرگ داشت ها، بتونیم انشاءالله ازش بهره های وافی و کافی رو ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب تشکر میکنم از خواهر گلم، چقدر خوب که ما اول جلسمون قرآن خونده شد و چقدر صوت زیبا. خدا انشاءالله که نفسهاشون رو در مسیر حق و حقیقت مستدام کنه برای سلامتیشون هم صلوات. خب خواهره عزیزتر از جان، ما چی گفتیم جلسه قبل یادتون میاد؟ چی گفتیم در مورد دستا بالا که من بدم کیا نگاه کنم؟ بله. آها بله، ممنون. همینطور که خواهر گلم کمک میکنن بحث قبلی رو یه بازنگری داریم، اگر یه تجربه شخصی کوتاهی دارید که بگین تو این دو هفته، تو این سه هفته، تو این روزا که این بحث رو ما داشتیم تو ذهنمون به هر حال مرور میکردیم، کجاهای زندگی چه کمکایی کرده برامون، اینم فکر میکنم یه قوت قلبی میشه برای ماها که بدونیم که مسیرمون یه مسیریه که انشاءالله داره ما رو کمک میکنه. اگر موردی هست خیلی خلاصه اون رو هم بگین ممنون میشم. خب دیگه چی گفتیم خواهرای من؟ بفهمی؟ بله ممنونم. پس گفتیم انسان خود ارزشمند ویژگیش این نیست که فقط نقطه قوت داره، ویژگیش اینه که نقطه قوت و ضعف را به خوبی میشناسه، در صدد حل و فصل و تأیید و حال بسته به شرایطش هست. دیگه چه عرض کردیم؟ جانم.
کرامت انسانی.
کرامت انسانی یعنی چی؟ میکروفون هست حالا شما.
یعنی اون چیزی که ما خودمون رو قبول داشته باشیم که ما یه انسان آفریده شدیم و چون مخلوقیم و اون کرامت به ما داده شده، اونو به هیچ دلیلی نذاریم خدشه دار بشه.
آفرین بر شما.
بعد یه تجربه‌ای که من از این دو جلسه که تو اینجا اومده بودم داشتم اینه که من 38 ساله که ازدواج کردم، این دو جلسه اول برای اولین باره که من تو این جلسات شرکت میکنم. سنم هم 53 ساله
متاسم.
ولی تجربه این دو جلسه اینقدر تأثیر مثبت تو زندگی من داشته، اینقدر داشته که حاج آقا سر ساعت 12 ظهر منو میارن اینجا با ماشین، بعد 5:30 میان منو میبرن.
خدا خیرشون بده.
یعنی اینقدر رو رفتارمون، با اینکه تجربه 40 ساله داریم دیگه، زندگیمون داره نزدیک به 40 سال میگذره، ولی این اتفاق تازه داره میفته.
الحمدلله. خب البته مستمع خوب و ویژه اینه، ویژگیش دیگه که مطلب رو میگیره و عملیش میکنه.
و واقعا باید به شما بگم که دعای خیر همه خانواده ها که به این نتایج مثبت دست پیدا میکنن واقعا بیمه خودتون و زندگیتونه.
الحمدلله.
یعنی مطمئنن اتفاق برای شما خواهد.
خیلی ممنون. الحمدلله. ممنونم واقعا. اینا بارها بهتون گفتم، این گفتنها یه مایه آرامشه، من کتمانش نمی کنم. و اینم خدمتتون بگم که حرفی که شما میزنید تمام باور منه. بارها و بارها چه تو رسانه تو چه تو جلسات من اینو عرض کردم که من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم فقط به یه امید و به یه عشقی. بعد از رضای خدا عشق من اینه که مردم دعا کنن و حاضرم دعای مردم رو گدایی کنم. این که دیگه یه کار ساده است، گدایی کردن دعای مردم رو واقعا حاضرم. و اینم خدمتتون بگم که سختی های زیادی از خودم، از جسمم، از مشکلات دور و برم بوده که باور دارم که دعای مردم به دادم رسیده. باور دارم. بنابراین حقیرانه و عاجزانه، نه از سر اینکه کاری براتون انجام دادم ولی از سر اون ملتمسانه بودن، میخوام که انشاءالله دعاگو باشیم، هممون همدیگر رو دعا کنیم. ما واقعا تو دنیای قرار گرفتیم که اگر این حبا نباشه نسبت به همدیگه، اگر این مهربونی ها، اگر این کمک کردن ها، اگر این دعاها نباشه، واقعا چیز زیادی تو دستمون دیگه نیست و ما چیزی برای ارائه کردن به بنده های خدا چیز زیادی واقعا نداریم. ولی یه دعای از ته قلب، یه دعای با تمام سوز دل که در حق همدیگه میکنیم واقعا میتونه برکاتی داشته باشه که شاید چیز دیگه‌ای، هر نوع کمک دیگه شاید انقدر اثر و آثار نداشته باشه. به هر حال خدا رو شکر، الحمدلله، و ممنونم از نظر شما به حسن ظنتون. خب دیگه چی قهره من؟
انسان بزرگوار وقتی به یه چیز بی ارزش میرسه بزرگوارانه از کنارش رد میشه، یعنی ناراحت نمیشه و حس نمیکنه زندگی دیگه به ته رسیده، بنبست رسیده.
الحمدلله که ایشالله که واقعا ما در معرض بزرگواری که قرار، یعنی در معرضش هستیم، ایشالله جز بزرگواران باشیم. فقط یه نکته فرمودن که آدم بزرگوار وقتی به چیزای کوچولو میرسه ازش رد میشه، ولی یه کمی که بزرگواریمون بیشتر بشه چی کار میکنی؟ از خیلی چیزا دیگه رد میشیم. یعنی هر چی بزرگتر بشیم چیزای مختلف بر ما لغوتر میشه و ازا مر رو به لغوه مر رو کراما. خب این خیلی خوبه که دارین همکاری میکنی، ممنونم ازتون. دیگه چی خواهرای من؟
ما هم اول به فعل لازم داریم، بعد به فکر، بعد به احساس، بعد به فیزیولوژیک لازم داریم، که باید خیلی مواظب فکر و فعلمون باشیم، که میشه همون حدیث حضرت علی که مواظب افکارت باش گفتارت میشه، که رفتارت میشه، رفتارت عادتت، عادتت شخصیتت و شخصیت سرنوشت تو رو میسازه.
احسن بر شما. بنابراین آنچه که ما میتونیم روش کنترل داشته باشیم چیه ماست؟ فکر و فعل ماست. حتی اگر بخوایم روی دیگری، نه کنترل، تو تربیت بخوایم کار تربیتی انجام بدیم، آیا می توانیم رو احساس فرد دست بذاریم؟ نه. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که اندیشیدن را در درجه اول در رو ایجاد کنیم، هنر اندیشیدن، و بعد که اندیشیدن را یاد گرفت، ابزار خوب اندیشیدن رو تا انشاءالله فعل هم به سبب تعلیمی که میبینن یاد بگیرن و احساسه رو خودش به تبع این دو عامل بهتر میشه. خب خیلی ممنونم از عزیزان، بحث ما به اینجا رسید. فقط تا من اگر زحمتی نیست برای مسئول جلسه، اگر زحمت نه، اگر نیست وایس بورد رو بیارم من ممنون میشم، اگر اذیت میشه که هیچی. خب ما یه نکته رو، کلیدی ترین نکته که تو این جلسه در مورد صحبت کردیم، واژه چی بود؟ خودارزشمندی. درسته که همه آنچه که میگفتیم دور این کلمه داشت میگشت. یک بار دیگه این عبارت رو اینجوری عرض کنم که مادر، نمیگم اکثر، مادر همه بیماری ها، مشکلات و اختلالات روانی که فیزیولوژیک مستقیما در ارتباط اگر نباشه، چیه؟ کاهش یا عدم حس خودارزشمندیه. خیلی جمله مهم میگفتم. مادر همه مشکلات روحی و روانی کاهش یا عدم حس خودارزشمندیه. جمله‌ام که ساده بود دیگه. روی کاهش و عدم یه نکته بگم. ما فطرتاً در بدترین شرایط معمولاً نمیتونی خود ارزشمندیمون رو به صفر برسونیم، چون انسان ذاتاً و فطرتاً یک خوددوستی داره. کسی که خیلی دیگه به خود ارزشمندیش کاملاً پایان میده، یعنی خیلی دیگه اوضاع روح و روانش خرابه. ما وقتی میگیم کاهش، یعنی تقریبا ماها در حوزه کاهشیم. حالا یکی نمرش 10، یکی 15، یکی 30، یکی 70، ولی تعداد اندکی هستن که نمرشون 0 و زیر 0ه. درست شد؟ ولی اگه من الان دارم تو جمع شما صحبت میکنم، تقریبا میتونم مطمئن باشم که ما در ماها در حوزه چی هستیم؟ کاهش که آدم کاهشیم. خب این نکته اول. نکته دوم این که قرار من و شما این بود که ما بحثایی که داریم به فراخور موضوعات و سرفصل‌های مختلف وارد بکنیم، یعنی هم موضوع خانواده باشه، هم موضوع معنویت باشه، هم موضوع تربیت باشه، روابط همسران باشه، همه چیز رو سعی کنیم در جای خودش بگنجونیم. امروز من به طور خاص میخوام روی بحث تربیت فرزند و نوع رابطه هایی هم که بعضا ما بزرگ سالان مثل همسران و فضای خانواده داریم، از کانال بحث خودارزشمندی وارد بشم و بحثمون یه کمی تربیتی مشخص تر میشه. خب خواهر گل من، وقتی ما میخواییم حس خودارزشمندی داشته باشیم، آیا لزومن یقینن قطعن نیاز ما حضور و قرار گرفتن در یک کانون تربیتیه که او حس رو به ما بده، یا نه این لزوم وجود نداره؟ لزوم داره یا نداره؟ خب حالا ببینیم داره یا نداره. چند تا عنصر هست که عنصر مهمیه در ایجاد، حالا ما از دیگه خود ارزشمندی و اسم عزت نفس براش میذاریم یا اعتماد نفس، دیگه توضیح دادیم اینا رو، دیگه الان مترادف با هم استفاده میکنیم. چند تا عامل وجود داره برای اینکه زمینه عزت نفس در بچه ایجاد بشه. زمینه عزت نفس، درست شد؟ شما این سالن رو دارید، سیستم صوتی، گرمایشی، سرمایشی، نور، همه چیز رو دارید، به این میگن زمینه. زمینه مثلا برای داشتن یک جلسه خوب. برای داشتن یک جلسه خوب ما باید نور خوب داشته باشیم، صدای خوب، فضای راحت و آروم. خیلی ممنونم ازتون، دست شما درد نکنه. درسته یا نه؟ برای داشتن عزت نفس ما یه سری زمینه احتیاج داریم. که قطع به یقین هر چقدر زمینه ها خوب و مناسب باشه، امکان انجام یا رسیدن به اون فعل چی میشه؟ بهتر و بیشتر. حالا یه زمینه هایی که برای عزت نفس مهمه و کمک کننده است چیه؟ اول داشتن پدر مادری که خودشون عزت نفس دارن. اولیش اینه. یعنی چی؟ پسر من داره تو اتاقش بازی میکنه، چند سالشه؟ 5 سالشه. میبینه مامانش پشت دستگارتون درد نکنه علیکم السلام، ممنونم قربونش. میبینه مامانش پشت تلفن داره به مادرش میگه مامان عروسی فلانیه، حالا من لباس چی کار کنم؟ اونو که پوشیدم، اونم که فکر کنم بد باشه، حالا اگه جاریم خوشتیب تر بود چی کار کنم؟ یه جوری باشه از اون کمتر نباشم، یا هر چیزی از این مفاهیم. بچه من چند سالشه؟ 4-5 سالشه. خیلی متوجه ریزکاری های این بحث نیست، ولی یه چیزی رو متوجه، مامانش نگران لباسه. درست شد؟ خب میاد بزرگتر میشه، با این مفاهیم جور دیگه آشنا میشه. وقتی که این سبک، نه حالا بگم فقط لباس و عروسی ها، چیزایی که فرد داره القا میکنه به این که من خودم موضوعیت ندارم، چیزی که رو من سوار میشه به من حس خوب داره میده، این داره به کودک من چی رو القا میکنه؟ این که ارزشمندی به خود خودت نیست، خود خودت نیست. وقتی میگم این لباس پوشیدی آبروم رفت، این نمیدونم ماشین رو داریم خجالت کشیدم، این جوری مهمون اومد، این جوری شدم، با آبروی ما وصل شده به چیزهایی که رو ما سواره، اون موقع بچه ما داره اینا رو میشنوه و میفهمه و در وجودش نهادی نمیشه. اگر تونستیم پسرهایی تربیت کنیم که اگر بین ماشین مدل الف یعنی پایین با ماشین آخری مدل نشستن، حالا بار اول دوم ما انتظاری نداریم ازشون، بار سوم پسر بچه هست دیگه انتظاری نداریم، ولی یه مدتی نشستن و وقتی میخوان بیان تو هم ماشین مدل پایین بشینن این خیالشون نبود، یا وقتی تو ماشین مدل بالا دو سه بار حالا چیزای خوبش رو دیدن و هیجانشون افتاد دیگه براشون خیلی موضوعیت نداشت، وقت به خودمون تبریک بگیم که ما تونستیم عزت نفس بچه هامون رو تقویت کنیم. اگر بچه ما اومد گفت ماما فلانی اونو داره چرا من ندارم، اگر گفت همه اینجوری هم چرا من اینجوری هم، اون وقت اونجاست که باید به خودمون هشدار بدیم. هشدارمونم اول باید به خودم بدم، چون دقیقا من تو حرفام و تو عملم اینجوری عمل کردم، اینجوری پاسخ دادم، اینجوری جا انداختم. درست شد؟ پس اولین چیزی که ما عنوان زمینه احتیاج داشتیم گفتیم چی بودش؟ اینکه پدر مادر خود ارزشمندی داشته باشیم. اولیش والدین خود ارزشمند بود. دومیش چیه؟ دومیش فضای پذیرش، که هر چقدر بچه‌های ما کوچیک‌تر باشن این بی قید و شرطی ما باید بیشتر باشه. و پس وقتی من می‌نویسم پذیرش بی قید و شرط، یک کمی سن و شرایط هم باید در نظر بگیریم. پذیرش بی قید و شرط کی؟ کودک. این جمله رو همتون شنیدی، ولی ببینید چقدر اساسی و چقدر اثرگذاره. همه شنیدیم که وقتی از کسی ناراحت میشیم و به روی میخوایم ناراحتیمون رو عنوان کنیم، مؤکدن بگیم من از کارت ناراحتم نه از خودت، من از عملت مکدر و دلخورم، من رفتارتو دوست ندارم نه خودتو. پسر من اشتباه بزرگی کرده، همسر من خطای بزرگی کرده، به شدت ناراحتم، به شدت، به شدت میتونم ناراحتیمو نشون بدم، بگم مثلا فلانی انقدر این رفتارتو من رو ناراحت کرد که مثلا فکر میکنم الان بعد فلان مثلا حس رو ایجاد میکنم، مثلا ما دیدی تشبیه میکنم مثلا قلبم داره مثلا تکه تکه میشه، مثلا در بدتری حالت اینجوری میگیم دیگه. ولی اگه بگم واقعا بی‌انصافی، واقعا مثلا زندگی با تو زجرآوره، واقعا تو آدم منفوری هستی، دارم به کی میگم؟ به خودش میگم. همین رو باید بیاریم روی عملش. و توی بازیافت ماجرام خیلی تأثیر داره ها. وقتی من میگم من از این کار تو قلبم شکست، کار قبحش معلوم میشه. اما وقتی میگم من از تو دیگه تنفر پیدا کردم که این کارو کردی، طرف فکر میکنه دیگه جایی برای جبران نداره، دیگه تنفره اومد. این جمله رو زیاد میشنوین، کسایی که در جایگاه خطا کننده میگن دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، خیلی روش اثر گذاشته، من دیگه کاری نمیتونم بکنم. در واقع ما قد پنچرش میکنیم اون آدم رو با این جملمون که جایی برای انرژی گرفتن و کمک گرفتن از ابزارهای درونی و بیرونی برای جبران براش قائل نیستیم. بخشی از پذیرش بی قید و شرط همینه، درست شد؟ یکمی جلوتر میریم این مفهوم براتون بازتر میشه. سومی چیه؟ سومی سبک‌های تربیتیه. مثلا تو سبک تربیتی که تحسینگری، تأییدگری و مواردی از این دست توش وجود داشته باشه، که اگه یادتون باشه ما تو ترم قبل جلساتمون مفصل این بحث رو با هم داشتیم دیگه، من کاری ندارم و برگشته نمی کنم. توی این موقعیت از در واقع خانواده ها زمینه ایجاد عزت نفس خیلی فراهمه، درست شد؟ اما سوال، چقدر آدم هایی رو دیدیم که خانواده هایی و فضاهایی و تربیت هایی با این فرمت داشتن اما اساسا خودشون عزت نفس ندارن؟ برعکسش رو بیشتر دیدیم، آدم هایی که در یک خانواده مشوش، بی توجه، بدون حساب کتاب های تربیتی، اصلا بچه معلومه که به دنیا اومد، که بزرگ شد، که رفت از این زندگی، یعنی انقدر ندیده شده این بچه که اصلا هیچ چیش تو حساب کتاب نبوده، تو این خانواده بزرگ شده، ولی واقعا آدم با عزت نفسیه، درست شد؟ پس اگه ما این عناصر رو داریم میگیم، اینا شرط لازم هست ولی کافی نیست. وجودش کمک کننده است، اما نبودش اینجوری نیست که آدم نتونه. این نکته اول که یه نکته خیلی کلیدیه، چون همین الان که شما میشینین اینجا یا خود منی که اینجا ایستادم، بلا فاصله با خوندن این سه تا موقعیت، یا میگم من که در فضایی نبودم که خانوادم اینجوری با هم عمل کنن، ناامید میشم، یا میگم وای برای بچه هم چه کار کردم، اونا تا این حد این فضا رو برای شما فراهم نکردم. اگه نمیده بچه هم باشه خب تلاش کنم، اما اگه نمیده پدر مادرم باشه، حالا شدم 30 سال 40 سال 50 سال، حالا چی کار کنم؟ میبینی ناامید میکنه آدمو. ما بارها تو این جلسه گفتیم بدترین چیز برای حرکت چیه؟ ناامیدی. همش باید مواظب به امیدمون باشیم، دائما باید کنترل کنیم گیج امیدمون یه وقتی از حد نرمالش پایین تر نره. خب اما ابزارهای اصلی عزت نفس چه؟ اینا زمینه ها بود. چجوری من عزت نفس رو ایجاد بکنم در خودم یا در دیگری؟ که حالا وقتی ما میگیم دیگری، خیلی به طور خاص‌تر در مورد بچه‌ها داریم صحبت میکنیم. شما یه ذره فکر کنید ببینید چجوری میشه این کارو کرد. خب چجوری میشه خانوما ما عزت نفس رو به دست بیاریم؟ کی داره حرف میزنه؟ با تایید و تشویق. آفرین. ولی تایید و تشویق گفتیم جزء زمینه ها. فرض کنیم من تو این زمینه که یه نفر بیاد تشویقم بکنه قرار نگرفتم، حالا چی کار کنم؟ آفرین. دو تا عنصر برای این که خودم به عزت نفس برسم، عناصر اصلی عزت نفس. اولیش رو اینجا خیلی در موردش صحبت کردیم، چی بود؟ حس خود ارزشمندی. با تمام اون صحبتایی که در موردش داشتیم، یعنی الان من شدم 40 سال، پدر مادری نداشتم، همسری ندارم، دوروبری ندارم که منو تایید و تحسین و نمیدونم پذیرش بی قید و شرط و هیچی ندارم. طبق اون صحبتی که کردیم، آدم خود ارزشمند چی احتیاج داره؟ فقط خودش، فکرش و فعلش رو. درست شد؟ خب پس اینو صحبت نمی کنیم. بدونین اصلی ترین و کاراترین چیزی که من می توانم به عزت نفس برسم خودمم. چجوری؟ با ایجاد حس خود ارزشمندی و تقویت حس خود ارزشمندی. این اولیش. دومیش چیه؟ که شاید در یک نگاه زیر مجموعه اولی باشه، ولی از بس مهمه من میارم توی دومیش. توجه به قابلیت ها و توانایی های فردی. توجه به قابلیت ها و توانایی های فردی یعنی چی؟ لازم نیست یکی به من بیاد بگه خانم سلیمانی مثلا تو آشپزیت خوبه. ندارم، یعنی بگه که خیلی خوبه خدا رو شکر. ندارم، دور و برم آدم اینجوری ندارم. حالا خودم که میتونم به خودم توجه کنم، بالاخره خودم 4 تا غذا یه جو خوردم، مال خودم هم خوردم، منصفانه دارم نگاه میکنم دیگه، کاراییامو ببینم. تقریبا یه چیزی شبیه کدوم ماجراست تو جلسه قبل؟ توجه به نقاط مثبت. یادتون میاد گفتی هر چقدر ما نقاط قوتمون رو ببینیم و خود ارزشمندی و حالا بحثایی که داشتیم. توجه به قابلیت ها و کارایی هایی که هر کسی رو خودش داشته باشه میتونه عزت نفسش رو بالا بره. من یه خاطره خیلی جذابی از سالهای خیلی دور دارم. یه مراجعه داشتم، یه خانوم پول افسرده، انقدر افسرده بود که 5-6 جلسه من در خدمتشون بودم هیچ جوره نمیتونستم نفوذ کنم توش، هیچ جوره. جلسه شاید 5-6 بود، با یه بچه 5-6 سالش اومد توی اتاق. من هی سوال میکردم ازش، خواهر عزیزم، خانومم، تو هیچ چیز خوبی نداری؟ این خوب نیست، اون افتضاحه، اون هر کاری میکردم این هیچ جوره قانع نمیشد که اسم یه حسنه. گفتم بهش که ببین زن خونه هستی یا نیستی، چند تا بچه داری یا نداری، شکم بچه ها تو چجوری سیر میکنی؟ گفت چجوری سیر میکنی؟ خود شما سر یخشای چیزی گیریم یعنی نونی پنیر. گفتم یعنی تو در ماه غذا درست نمیکنی؟ چرا، یه شلو کوفته درست. هر کاری میکنه یه جوابی به من میده. همینجوری که من داشتم با این بچه با این مادر کلنجار می‌رفتم که چیزی از توش بکشم بیرون و اون هیچ پوینتی به من نمیداد، یه دفعه بچه‌ای که داشتم جوری تو روی میز نقاشی می‌کشی گفت مامان تو ماکارونیات خوشمزه است. وای نمی‌دونی من چقدر خوشحال شدم. تو این بچه گفت مامان تو ماکارونیات خوشمزه است، احساس کردم یه نوری اومد بالاخره یه چیزی شد. گفتم خیلی خوب. گفت خانم دکتر این میگه خوشمزه است. گفتم خوشمزه نیست. گفت نه. گفتم هفته بعد که میای بعد برام ماکارونی بیاری خوبه؟ گفت خب بیار بابا، یه پرس ماکارونی برام بیار چی میشه؟ یه پرس ماکارونی بیار، ما اینجا گرسنگی قش نمی‌کنیم، اشکال داره؟ اونم میارم برات. هفته بعد ماکارونی آورد و من دیدم توی این ماکارونی معمولا ماها چیز زیادی ماکارونی معمول اینه که در واقع مایش گوشته و حالا مثلا یه چیزای دیگه، این کلی از چیزای سبزیجات و قارچ و فلفل دلمه‌ای و نمیدونم سبزی معطر یه چیزای اینجوری ریخته بود. خب خدای خوشمزه تر بود. گفت ماکارونی چیه ماجراش؟ گفت مگه شما چه جوری درست کردید؟ من مثل تو درست نمی‌کنم، خیلی برای تو تنوع داره و رنگ و بارنگه. یه جایی که من بودم یه خانم دکتر مامایی هم بود کنار من بودش، گفتش که ماکارونی آوردیم و با هم آخر وقت که تموم شد کار خوردیم و بعد این خانم دکتر گفت وای خدا وکیلی ماکارونش خوشمزه بود. من پیشنهاد کاری به ایشون دادم، گفتم خدا خیر رسید یه زحمتی بر ما بکش، ما 3 روز در هفته اینجاییم تا شبم گرسنه ایم، میشه بر ما ماکارونی درست کنی؟ قبول کرد. هفته 3 روز بر ما چند نفر ماکارونی می آورد. تهش رو بهتون بگم، یکی از شرکت‌های ماکارونی مال این خانم آقاست. تهش رو بهتون بگم. توجه به قابلیت‌ها. توجه به قابلیت‌ها. حالا ما چند تا قابلیت اینجوری از خودمون سراغ داریم؟ که اگر بهش توجه کنیم کجاها ما رو میبره. یه مثال دیگه، تو محل کار همسر من یه آقایی هست که کار به اصطلاح ما میگن آبدارچی، یعنی چای میبره، نمیدونم کارای این چنینی میکنه، بحث چایش الان بر من موضوعه ها، تو این مسئله چای کلمه از این جهته. همسر من میگن که افراد زیادی مسیر زیاد تو هر بخش بالاخره یه نفر هست یه چایی هست میخورن دیگه، میان که فقط چای ایشونو بخورن و خیلی هم تحویلش بگیرن. اصلا دعواز سر این آقا، دعواز. این میگه بیا پیش من، اون میگه بیا تو دفتر من، اون میگه جای من، اون میگه شرکت من، دعواز. یه روز داشتم بر من تعریف میکردن، آره بر من جالبه یه نفر اینجوریه و بعد واقعا ما حاضریم یک هفته چای نخوریم تا یه روز چای ایشونو بخوریم. مثلا بابا چیه ماجرا؟ خیلی شک برانگیز شد. یه روز گفتم برو ازش خواهش کن بگو چیه ماجرا. گفت آخه فوت حتما، حالا شما برو یه خواهشی بکن. میگفت رفتم تو آشپزخونهش گفتم که حاجی نمیخوام رمز و راز چای تو بگم، میخوام بپرسم، میخوام رمز و راز موفقیت تو بپرسم، چیه ماجرا؟ گفت یه نگاه بکنی اینجا میفهمی، حالا من فوتش رو دارم به شما یاد میدم. گفت یه نگاه بکنی تو آشپزخونه میفهمی. اولا که این آشپزخونه برق میزد، همسر من میگفت، میگفت خدای ما همه جا رو دیدیم اینم دیدیم برق میزد، انگار 4 تا خانم کدبانوی وسواسی این تو هم. دوم اینکه من دیدم یه گازه و کتری، بعد یه سماوره، بعد دوباره یه نمیدونم از این سماورهی که شیر از پایین داره هیئتیه، دوباره دیدم یه چند تا اینجا همه دارم قلقل میکنم. گفتم حالا جریان این همه آب جوش چیه؟ گفت خب راز من همینه، من یه بار تو سماور میجوشونم، بعد میارم رو کتری میذارم، بعد میارم فلان رو بهمام میکنم تا این تمام املاح آب گرفته میشه، اون چایی که شما اینقدر شبیه شربت و شفاف و فلانه نتیجه آب جوشیه که دارم استفاده میکنم و این تنوع در مثلا جوشاندن این کار رو میکنم. حالا یه نکتش بود و چیزای دیگه ای گفته بود، شاید راضی نباشه بقیهش رو نمیگم چون ما همینش هم انجام میدیم تو خونامو. خب از کارم چون راحت انجام نمیدیم گفتم. خب جا حالا خب ما نمیجوشونیم کسی دنبالمون نمیاد، اون میجوشونه. چی میخوام بهتون بگم خواهر من؟ این آدم شاید شغلی داشته باشه که هر کسی بلد باشه، درسته یا نه؟ هر کسی میتونه این کار رو انجام بده دیگه، ولی یه جوری اون شغل داره انجام میده که هر کسی نمیتونه. ایشون چی کار کرده؟ به قابلیتش توجه کرده. عنوان شغلی نداره، ولی وقتی که آدم‌های مثلا عنواندار میان میگن ما به عشق چای تو اومدیم اینجا نشستیم، وقتی سینی چای رو میاره یه پولی هم براش میذارن اون گوشه، خب این داره رشدش رو میکنه تو همون چای آوردنش، و حس خوب عزت نفس رو هم تو همون موقعیت شغلی داره به دست میاره، درسته یا نه؟ حالا شما این مثال رو تو تمام موقعیت‌های شغلی میتونید پیاده کنید، تو تمام موقعیت‌های شغلی، راننده تاکسی باشی یه مدل خاصی عمل بکنی به چشم بقیه نمیاد، یه مدل خاصی که توجه به قابلیت خودت بکنی یا من اینجوری میتونم عمل بکنم. چند سال پیش من یه تاکسی سوار شدم، تا نشستم با پسرم بودم، تا نشستم تو ماشین دیدم یه کاستی گذاشته تو ماشین، خزعبلات داره میگه، خزعبلات از این چیزای اونور آبی که توی مثلا قاطی پاتی اصلا، مثلا حتی احساس کردم نمیشه به این آدم گفت خاموش کن. گفتم که به پسرم اشاره کردم که پیاده شی، تا من گفتم ببخش، مثلا من گفته بودم فرض کنه خیابون فلان یه در اومدم گفتم پیاده میشم، تا من گفتم پیاده میشم بقیه ماشین، یعنی دقیقا کل ماشین پر مسافر بود، پیاده شدم. خب این ماجرا گذشت، خیلی ذهن منو مشغول، چون مطالبی که تو ماشین میگفت اگه یه جوان مثلا 18-19 ساله میشنید واقعا براش مخرب بود، واقعا مخرب بود، خیلی ذهنمو مشغول کرده بود. یه روز توی یه جمعی بودم که یه آقایی که توی مسئول این حالا اینجور مسائل بود، این مسئله مطرح میشم، یعنی واقعا هیچ اشرافی نیست، حالا ما موسیقی و نمیدونم این و اینا رو کاری نداره، ولی این رسما داشت خطا رو در واقع اشای خطای بزرگ بود، خیلی وحشتناک بود سیدیش. گفت تاکسیش این بود اون بود اون بود، گفتم بله. گفت 10 بار بهش اختار دادم، ماشینشو گرفتم دوباره داره کار خودشو میکنه. گفتم وقتی مسافری هم براش مونده؟ گفت به عشق اینه که یه دونه از مسافر 10 تا پیاده میشن، چون واقعا آدمای بی خودم حاضر نبودم اونو گوش کنم، به عشق اینکه یه نفر بگه آخ جون عجب ماشینی داری، داره این کارا، مثلا تو راست میگی. بعضی هم قابلیتاشون اینه، یعنی اینجوری قابلیت برای خودشون ایجاد میکنن برعکس. ولی واقعا عزت نفس ما اونجایی میتونه به اوج خودش برسه که طبق همون قاعده خود ارزشمندی که گفتم نقاط قوتمون رو ببینیم، روی توانایی های خودمون کار بکنیم. بعد میدونین چه جوری میشه؟ مثلا اگر من رو توانایی اخلاقیم کار کنم، بگم چه مثالی بزنم، بگم مثلا من باید در من میتونم در هر موقعیتی آروم صحبت کنم، خب این به عنوان چیم در نظر بگیرم؟ نقطه قوتم. حالا میخوام اینو به کارایی برسونم. حالا یه نفری اومده یه ضربه آسیبی، دعوایی، مرافعه، یه چیزی که انتظار میده صدای من چی بشه؟ بلند بشه. وقتی نقطه قوتم رو خیلی تقویت کنم تبدیل به قابلیت میشه دیگه، من تو اون موقعیت هم حواسم جمعه و خودکنترلیم بیشتره، بنابراین تو موقعیت سخت و خشنم من خشن نمیشم، درست میگم یا نه؟ اگر ما تو حس ارزشمندی نقاط قوتمون رو خوب ببینیم، اون وقت تبدیل به کارایی خیلی خوب و بالایی میشه، یعنی دوتایش با هم چه نورون علا نوری میشه اون موقع، هیچ ربطی هم به غرور نداره. حالا در مورد بچه هامون، این در مورد خودم، حالا در مورد بچه هامون این مسئولیت، در واقع این قابلیت ها رو چجوری باید بهشون یاد بدیم؟ اصل مفهوم و دستتون اومد دیگه، وقتی میگم قابلیت و کارایی یعنی چی، حال چجوری باید آموزش بدهیم یا به خودمون چجوری در واقع تلاش کنیم به این سمت بریم؟ واژه‌ایه که هممون زیاد باهاش مواجه هستیم، برای رسیدن به اینجا باید حس مسئولیت پذیری رو ایجاد بکنی. درست شد؟ حس مسئولیت پذیری. ما بارها با همدیگه این صحبت رو داشتیم تو جلسات قبل. ما تا 3 سال تقریبا آموزش جدی به بچه هامون نداریم. البته آموزش نه که هیچی یاد نگیرم، به طور سمعی بصری خیلی چیزا رو یاد میگم، ولی آموزشی که ما کاملا در صدد کار آموزشی بردیم تعدادش زیاد نیست. یه مثال براتون میزنم. بچه ها چند سالگی کنترل دفعشون رو دارن؟ ما قائل به این هستیم قبل از 2 سال تقریبا اکثر بچه ها قدرت کنترل دفع رو ندارن. بنابراین اگه بچه ها رو میخواییم از پوشک بگیریم، از کی شروع میکنیم؟ 2 سال به بعد. 1 سال هم میذاریم بابت این آموزشه، چون بچه ها یاد میگیرن ولی ممکنه پیش بیاد که یادشون بره. خب 1 سال هم میذاریم بابت این آموزشه. حالا فرض ما اینه که 3 سال، درست شد؟ رو عدد استوب نکنید چون بچه ها با هم فرق میکنن. فرض ما 3 ساله، بچه در 3 سالگی کاملا آموخته که وقتی نیاز داره برای سرویس بهداشتی بره یا خبر کنه یا هرچی. حالا مرحله بعد آموزش ما چیه؟ این که خودت باید به تنهایی بتونی بری کارتو انجام بدی، شستشوتو انجام بدی، بیای بیرون. درسته؟ این مرحله بعدیه که ما میخواییم بهش آموزش بدیم. برای آموزش یه چیزی به این سادگی، اولا این داریم مامانا اگه خودشون برن بچه رو بشورن خیلی راحت تر و درد سرتر، قبول داری همتون دیگه؟ ولی من دارم چی رو به بچه‌م میآموزم؟ اون مسئولیت پذیری که از اولین و ابتدایی ترین آموزشاش قراره که براش رخ بده. توی این حوزه روشایی که باید داشته باشم اینه، اینو بذارم کنار که خاموش کردن این ماجرا. خب الان باید چی کار بکنم؟ من مثلا 10 روز یا 10 بار یاد میدم به بچه‌م که نشستن چجوری باشه، بعد یاد میدم که همه کاراشو من انجام میدم، شلنگ گرفتن رو میدم دست بچه‌م. درست شد؟ دفعه 11 شیر باز کردنم به بچه‌م میگم مسئولیتش با تو، حالا هم شلنگو بگیر هم شیر رو باز کن. 10 روزم 10 بارم این 10 عدد چیزیه ها، اینم انجام میدم. حالا بهش یاد میدم که تو چجوری میتونی زیپ شلوارتو بالا پایین بکنی، بعد یاد میدین که چجوری مثلا فلان کار رو انجام بدی، بعد یاد میدم دستتو صابون زدی اول شیر رو باز کنی یا اول صابون رو به دستت بزنی اگه خواستی دستتو خوش. ببینی شاید چند بگین ماه یا سال طول میکشه تا من گام به گام این آموزش رو بدم دیگه. درسته یا نه؟ بچه اذیت نشه، منم صبور باشم، ولی بچه یاد گرفته. در بدتری حالت اینه که میبینی بچه ما هنوز مثلا رفته اومده لباسش کثیفه، ناراحت نمیشی، روز از نو، روزی از نو، دوباره آموزش ها رو شروع میکنی. حالا ماها چی کار میکنی؟ مدل ما مامانا چجوریه به من بگی؟ اولین اشکالمون اینه که جز جز آموزش نمیدی. اصلا انتظارمون اینه که خودش بلد باشه، کاش که آموزش بدیم، یعنی شکل یک مربی آموزش بدیم. ما مثلا میگم بچه تو سرویس بهداشتی مثلا یه دفعه شیر رو باز میکنه، آب میپره بالا، داد میزنیم عقلت نمیرسه خیس شدم. خب از کجا عقلش باید برسه؟ از کجا تو شکم شما شیر و شلنگ نبوده؟ ما بزرگترین ایراد تربیتیمون اینجاست، بزرگترین ایراد تربیتیمون. فقها میگن اگر چیزی رو نگفتی بعد بخوای بابتش مجازاتی کنی قبیحه. یعنی در احکام الهی وقتی میخوان احکام الهی رو حکم بدن میگن چیزی که قبلا توصیفش نشده مجازات کردنش قبیحه بر شارع مقدس، و شارع مقدس همچین کاری نمی کنه. ما تو تربیتمون این کارو میکنیم، برای شارع مقدس قبیحه ولی برای ما قبیح نیست. پس اولین گام برای ایجاد حس مسئولیت پذیری اینه که ما تو ایجاد این کار آموزش هایی که لازمه با حوصله، با در واقع تومعنینه و گام به گام به بچه بیاموزه. درست شد؟ حالا اگر بچه نیاموخ، ما آموزشمون رو بیشتر میکنیم، بچه رو تحقیر نمیکنیم. نکته بعدی اینه که من گفتم مثلا 3 سالگی شما دارین طهارت رو به بچه چون 3-4 سالگی یاد میدین، حالا لباس تا کردن و طهارت و بند کفش بستن و 10 تا چیز دیگر رو یک باره نباید داشته باشه. مثل اینه که شما این کلاس رو دوست داری ولی اگر هر روز هفته قرار باشه بیاین چی؟ خسته کننده میشه دیگه. بعد چقدر ریزش داره؟ خیلی. بنابراین اگر ما آموزشامون خیلی پشت سر هم، یعنی انگار عجله داریم که همه چیز رو زود به بچه‌مون یاد بدیم، و خواهیم دید که نتیجهشون نتیجه مطلوب نخواهد بود. درست شد؟ حالا بزرگتر میشه، آموزش بعدی بزرگتر میشه، آموزش بعدی. البته هر چی بچه‌ها بزرگتر میشن با دیدن و شنیدن آموزش‌ها براشون اتفاق میفته، اما اونجایی که ما می‌بینیم بچه ما درست عمل نمی‌کنه به خاطر اینه که دیده ولی توجهی نکرده. معمولا ما بسیاری از امور روزمره‌مون شکل سیستماتیک داره. من یه روز تو پمپ بنزین بودم، دیدم یه پدری با یه پسر بچه‌ای بود، پیاده شدن ماشین جلویی من، پدر داشت به پسرش بنزین زدن یاد میداد. معمولا ما چجوری یاد میدیم؟ میگه بابا جون قربونت برم، برو تو بنزین بزن، این کارت، این پول، برو بنزین بزن. اینو میگیم دیگه، درسته یا نه؟ در بهترین حالت این کارو میکنه. من خیلی خوش آمد این آقا اومدن، گفتم بابا جون منو نگاه کن و ترتیب کارمو توجه کن، به ترتیب کار من توجه کن. بعد توضیح داد، گفت ببین وقتی که تو کارتو میزنی توی اون سروکتی که برای کارته، یه چند لحظه‌ای باید صبر کنی تا بخوای رمزشو بزنی. دقیقا داشت توضیح میداد. پس اول تو کارتو میزنی، بعد این نازل رو بر میداری، بعد درب باک رو باز میکنی، بعد نازل رو بر میداری، همزمان که داری نازل رو بر میداری حالا کد کارت تو میزنی و بعد نازل رو میذاری توی باک. دقیقاً با ترتیب و با علت داشت اینو به بچه میگو. چقدر این بچه قشنگ یاد میگیره؟ درسته یا نه؟ حالا ما اینو یاد ندادیم، بچه ما شده 18 سالش، عجله داریم میگیم برو بنزین بزن، بعد میزنه میگیم مثلا زمان میبره بالاخره دیگه، بعد میگیم چقدر تو بی عرضه ای، یه روب بداری تازه کارت میزنی و نازل برمیداری و فلان میکنی، ولی اصلا اون لحظه نمیگی من چجوری یادش دادم. همش انتظار داریم خودش بیاموزد. خوبه ها، اینکه خودش بیاموزد که خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده، ولی ما داریم میگیم ما به عنوان والدین چه وظیفه هایی داریم. وظیفه داریم این تیزبینی، این دقته، این گام به گامی رو توی فضای کودکی و نوجوانی بچه همون بهش بیاموزیم. تو اگه بچه من نگاه کرد بدونه به چی نگاه کنه. هممون نگاه کرده بودیم یکی بنزین میزنه، چند نفرمون به این ترتیب توجه کرده بودیم؟ متوجه شدین چی میگم؟ اینکه من یاد بگیرم به ترتیب کار توجه بکنم، این خیلی موضوع مهمیه. و گاهی اوقات تو خانمای خانه‌دار این اتفاق زیاد افتاده. مثلا مهمان اومده سفره میخوام بندازن، بعد فرض میکنیم اول بعد بشقاب و چند قاشق و چنگال و اینا بیاد، اول دیس برنج میره، بعد بشقابا میره، بعد سالات میره، آخر سر خورش میره. بعد طرف اون لحظه شاید بدونه که چی باید اول بره، ولی چون تو بخبوهه کارشه این نظمه رو از دست میده. حالا یکی از اون بر میگه غذا سرد شد خورشش کو، اون یکی میگه بشقاب بدین، اون یکی میگه سالاد اول آوردی، یعنی اول سالاد بخوریم اول غذا. ببین چقدر این اعتماد به نفس این خانم گرفته میشه. من مراجعینی دارم که اصلا مشکلشون همینه، ترتیب کار رو بلد نیستم. مثلا میگه خانم دکتر من بچه کوچیک دارم و خب بالاخره ریخت و پاش داره، میخوام هی بچه ها رو بگم بشین نپاش، نمیشه. میخوام بگم اب نداره، شوهرم حساسیت رو ریخت و پاش خونه داره. بعد مثلا شوهرم وقتی زنگ خونه رو زد من دویدم فقط رفتم برنج آبکش کنم، فلان کنم، بهمان کنم. یعنی نمیدونست برنج آبکش کردن چیزیه که تو نمیتونی سرعت در کار داشته باشی، قواعد خودشو داره. ولی یه خانوم، نمیخوام بگم کار درستی یا میخوام اولویت سنجی رو بگم، یه خانوم وقتی مهمون میاد تو خونش یه کپ آشغال اینجاست، نمیره جارو خاک انداز یا جارو برقی برداره، اینو بعد چیکار کنه؟ میزنه یه زیری دیگه. کار درست و غلط و کاری ندارم، اولویت بندی. یعنی اگه تو اون لحظه به جارو برقی بیاره خنده دار میشه دیگه. ما مشکل داریم، یعنی تو جوونامو واقعا میبینیم این کوچولو کوچولوهایی که خیلی ساده است، خیلی ساده است، اون وقت این نمیتونه این مهارت رو داشته باشه. بعد گیر کار رو میبینیم، ای تو بچگی ما یاد ندیدیم اول شیرو شلنگو بگیر بعد شیرو باز کن. تو بچگیش اینو یاد ندادم، تو نوجوانیشم اول کارتو بزن بعد نازل و بردار رو نگفتم. حالا شده یه خانم خانه‌دار، مادر میاد میگه خان دکتر یه راهی بگو، دخترم داره زندگیش فدا میشه، نمیتونه زندگی داری کنه، تقصیر منه. تو خونه بهش کار نگفتم، ولی من همین حرف درسته هم غلطه. قدیما میگفتن نگاه به دسته ننه کن، اینه ننه قربیله کن. قدیمی ها بلدن این ضرب المثل، جوان ها بلد نیستن. یعنی لازم نیست من آشپزی رو تو خونه مامانم هر روز انجام بدم تا خونه شوهرم آشپزی این خوبه ها، ولی ضرورت این نیست. ضرورت کدوم قسمته؟ من دست مامانم رو نگاه کرده باشم. درست شد؟ از بحثم پرت نشم. پس گفتیم مسئولیت پذیری رو اگه میخواییم به بچه هامون بدیم، فقط انتظار داشتن نیست. اگه من فقط انتظار داشته باشم بچه هم مسئولیت پذیر باشه، و عموما ما مامانا این شکلی هستیم، فقط انتظار داریم، فقط انتظار داریم. آموزش خبری نیست، صبوری در آموزش خبری نیست، گام به گامی در آموزش توجهی بهش نداریم. خب دیگه چجوری مسئولیت پذیری به نظر شما میشه ایجاد کرد؟ اینکه من وقت مسئولیتی رو به بچه‌ام میدم، تا یه جایی باید کنارش باشم تا اون نهادینه بشه. حالا رسید به جایی که نهادینه علل قاعده شده، بچه من پس مسئولیتش یعنی دل به اون کار نمیده، چیکار باید بکنم؟ باید به خودش واگذار کنم تا اون تاوان عدم مسئولیت پذیریش رو ببینه. مامانایی که اینجا هستن این تجربه رو دارن به من کمک کنن. چند تا مادر هستن که از کلاس اول دبستان نشستن بغل تکلیفای بچه‌هاشون، پاک کردن، خط کشی کردن، نقطه گذاشتن، سرکشش رو صاف کردن، کتابش رو چسب دادن، از این کارا کردن و تو کلاس چهارم بچه خودش مستقل درس خوند. حتما یه بچه کلاس اولی کنارش نشستن لازم داره، اما کنارش نشستن، گاهی هم یه کمکی بهش کردن. اما وقتی من همه کارش رو تو کلاس هم نقاشی کشیدن، من یادم نمیاد هیچ وقت برای بچه هام سر سوزنی کارشون رو انجام داده باشم. یعنی اگر هم گفتم ماما نقاشی بکش، سیر میشدن از گفتنشون. شاید هم این بوده، چون من هیچی نقاشی بلد نیستم. ولی هیچ وقت بچه هام نفهمیدم مامانشون نقاشی بلد نیست. چون یه جوری باید ما مواجهه داشته باشیم که بچه خودش مسئول کارش بشه. حالا ما بچه همون مشق ننوشه، شب بشینیم دست چپ مشق بچه همونو. قدیمی ها این کارو که امروز یام هستن که خط هم بد بشه معلوم نشه خط بزرگ ساله، قلقاش هم دارم یادتون میدم. دست چپ مامانه میشست مینوشت که بد خط بشه، معلمه نفهمه مامانه نوشته، که بچهش یه وقت هم بیه نشه، عزت نفسش تو کلاس از به نره. شد؟ یعنی ما اجازه ندیم که بچه همون تا تاوان اشتباهش رو بپردازه، خطا و مسئول نبودنش رو. اینم یه اشتباهه. سومی، بچه های ما باید یاد بگیرن، اصلا خودمون وقتی میگم بچه هامون، چون میخوام نگاه تربیتی داشته باشن، همه ما ها این ماجرا برای هممونه دیگه. بعد تو جلسه قبل گفتم ما رو چی کنترل داریم؟ روی فکر و فعلمون. ما کنترل رو خیلی چیزای بیرونی نداریم. الان میخواییم بریم شمال، میگن جاده شمال بسته است. حالا هی من پا میکوبم، حوصله‌ام سر رفته، میخوام برم شمال، بسته است. دیدیم بعضیا بلا نسبت اصطلاحا بهشون میگن چی به این آدم ها؟ یه حرف نفهم. هر چی بهش بگم بسته است، میگه به دوش. آره دیگه، میگم نره، میگه بدوش. این ویژگی چجوری ایجاد شده؟ زمانی که بچه من در مسیر آموزش مسئولیت پذیریش بهش یاد ندادم که یک تاوان اشتباه و خطا و خوبی و درستی و هر چی هستش دیگه، تاوانه دیگه. اگه حسنه که تو حسن جمع میکنی، اگه عیبی که خب تاوان داره. یکی اینو بهش یاد ندادم، یکی این که چیزایی که از کنترلش خارجه رو من رفتم کنترل کردم. مثلا فرزند من تو مسابقات مثلا چه میدونم والیبال یا فوتبال یا قرآن یا هر چیال بسته به سن سال بچه شرکت کرده، قبول نشده، برنده نشده. تو تیم فوتبال مدرسه انتخابش نکردن. کلاس اولیه این چیزا توشون زیاده. سر صف بوده، آقای ناظم گفته که بچه های منظم این هفته رو اعلام میکنیم بیان این بالا، میخوایم بهشون هدیه بدیم. بچه منو اعلام نکردن. بچه من میاد تو خونه گریه، مامان من جایزه بهم ندادن. چرا مامان جان؟ نمیدونم، این آقای ناظم به من جایزه نداد. خب به کیا جایزه داد؟ مثلا بچه هایی که خوب بودم. اگه تو خوب نبودی چرا من خوب بودم؟ پس چرا به تو جایزه نداد؟ نمیدونم، همش به مصطفی جایزه میده. ماما میگه فردا میام مدرسه، اصلا خبت نباشه. میره مدرسه و شروع میکنه اعتراض. شما تو روحیه بچه من تأثیر میذاری، شما روح بچه من آزرده کردید. چرا این بچه تا صبح گریه کرده، فلان کرده؟ مامانه منتظر الان دنبال چیه؟ دنبال روح بچه است، ولی داره چی رو تو بچه از بین میبره؟ خب خواهر گل من، بشین به بچه بگو مامان جونم تو ساکت بودی؟ آره. دقیقا وقتی سر صفت وایسین چجوری وای میسین؟ مثلا ما باید نظام بگیریم، انقدر فاصله بگیریم، اینجوری کنیم. خب تو این کار کردی؟ آره. به نظر تو اون بچه هایی که رفتن اون بالا این کار کردن؟ آره. خب مامان جان مگر هر روز چند نفر رو میارن سر صف اعلام میکنن؟ 3 نفر رو. خب تو شده بودی 4 نفر، شاید هفته دیگه تو رو بیارن. یعنی قشنگ براش توضیح میدین که هرچی تو میخوای اتفاق نمیفته. ولی وقتی من خودم رو میندازم وسط ماجرا، تو دعوای مادر فرزندان چقدر این مامانا میافتن وسط؟ اصلا چقدر دعوای بزرگ سالان سر دعوای بچه هاست؟ چه بلایی دارم؟ ببینین من خودم یه تجربه فردی دارم که گاهی مشکلات بچه ها خطر جانی داره. خب اون دیگه آدم میگه این تربیت عطاشو به لغاش بخشیدم. ولی 99% مواقع اینجوری نیست، اینجوری نیست واقعا. ولی ما با ورودمون به بچه ها داریم میآموزیم هر چیزی در تحت کنترل توه. تو هم نه، تحت کنترل من و باباست. خب حالا بچه ما میره سر جلسه کنکور، بزرگ شد، همه چیزم تا اون روز من تونستم کنترلش کنم. چیکار میکنه سر جلسه کنکور؟ دیگه انقدر عقلش رسیده که کنکور رو دیگه نمیشه کسی کاریش بکنه. خوب بدم خوب میشم، بدم بدم بد میشم. مامانم هر چی بره مدرسه اتفاقی نمیفته. بچه سر
کنکور بیهوش میشه.
نمیخوام بگم هر کی سر کنکور حالش بد شد اینه دلیلش، مثاله. سر کنکور بیهوش میشه. بیهوش از چی میشه؟ خودش نمیدونه از چی میشه که. یعنی اگرش بهش بگی مامان جان چت شد سر کنکور که افتادی؟ که نمیدونم حالم بد شد. حال بد اینه که اینجا رو چی کارش کنم. درست شد؟ خب چجوری عدم کنترل رو بهش یاد بدیم؟ فرض بفرمایید که میاد میگه مامان باید بیای مدرسه به آقامون بگی که من فلان چیزت رو انجام بده. میگم پسرم یه کاری میکنم، میخوام حال خوبم بهش بدم، اون زمینه ها رو هم داشته باشم. میگم مامان جان شما یه کاری بکن، این هفته سر صف این چیزایی که گفتی رو انجام بده. نظام میگیریم، حرف میزنیم، مثلا پشتمون رو نگاه نمیکنیم، هر کاری که باید انجام بدی انجام بده، دقت کن که انجام میدی. اگر هفته دیگه دقیقا تو اینا رو انجام دادی و اسم تو سر صف اعلام نکردن، وقتی من با آقای ناظم تو صحبت میکنم دلیلش رو میپرسم، دلیلش رو میپرسم. حالا یا هفته دیگه اعلام میکنن یا اعلام نمیکنن، من میرم پیش آقای ناظم، یا دلیل میگه یا میگه حواسمون نبود یا هرچی، بالاخره ماجرا حل میشه. گاهی اوقات توی این مثال خاصم یواشکی با مدرسه هماهنگ کردن بد نیست، ولی بچه نباید این استنباطو داشته باشه که مامانم اومد حقشون رو گذاشت کف دستشون. کسایی که پدرشون و مادرشون یه جایگاه اجتماعی دارن، مثلا یه موقعیتی دارن، مثلا مدرسه حساب میبره، معمولا اگر اینجوری عمل یعنی پدر مادر نمیرن مدرسه ها، بچه حس میکنه مدرسه از پدر مادرش حساب میبره یا میترسه یا هوای بچه رو داره، همین حسه کارو خراب میکنه، همین حسش. برای همینه شما تو هر موقعیتی هستین باید جا بندازیم برای بچه ها که ما مثلا مدرسه احترام میذاره برای ما، ما برای مدرسه احترام میذاریم، ولی معنیش این نیستش که هر کاری دلمون خواست یا تو انجام بدی یا ما هرچی بگیم اونا مثلا چیزی به ما نگن. ولو این اتفاق بیفتد، ولو این اتفاق بیفتد نباید کار کرد. من خیلی سال پیش، شاید خیلی سال پیش 7 سال پیش یه جایی تدریس میکردم، سال اول کارم بود، اولین سالی که من توی اون محیط داشتم کار میکردم. امتحانی که از بچه ها گرفتم، یکی از بچه ها که پدرش یکی از مسئولین خیلی رده بالای اون موقع بود، یه نگاه کرد به ورقه و گفت خانم این سوالاش سخته. گفتم بله سخته، ولی قبلا اینا رو ما تو کلاس با هم صحبت کرد. یعنی به نوعی اینا بچه ها سوال رو میدونستن که چیه و چی نیست. حالا یه خورده بالا پایین شد، من بچه ها سوال که سر کلاس سر توضیح داریم هموناست. خلاصه هی این 4 بار 5 رو گفت خانم این سوال سخته. منم یه جورایی غیر مستقیم مقابله میکردم، نه باید بنویسی. بلند شد وایساد، برگه سفید رو گذاشت روی میز و رفت. مثلا 7-8 دقیقه از ساعت امتحان گذشته بود. پشت سرش 6-7 نفر دیگه هم این کار انجام دادن و رفتن. من هم میچینم، همجوری وایسادم. وایسادم و امتحان تموم شد، برگه های امتحانی رو جمع کردیم. امتحان پایان یادم نمیاد، حالا مثلا سولس بود، پایان سال بود، دقیقا حالا یادم. رفتم پیش مدیر مدرسه، گفتم که خان فلانی این امتحان و این بچه ها اینجوری شده ماجرا. گفت کی بلند شد؟ با جدیت گفت کی بلند شد؟ گفتم که یکی از بچه‌ها، مطمئن بودم نباید اسمشو بگم چون فرق می‌کرد ماجرا. گفتم یکی از بچه‌ها بلند شد. گفت کی بلند شد؟ گفتم که نکتهش اینه که وقتی اون بلند شد بقیه هم بلند شدن. هی میگم خانم سلیمانی بهت میگم کی بود؟ صداش کن بیاد ببینم. گفتم فلانی بود. گفت آها. حالا میام باهاش صحبت می‌کنم. حالا باهاش صحبت می‌کنم. این ماجرا خیلی همون سال اول بود، در من خیلی نکته داشت. نکتهش نه من بودم نه ماجرا، نکتهش این که این بچه به کجا میرسه، این بچه به کجا میرسه. و الان این بچه
به یه جاهایی رسیده. جالب نیست، شرایطش اصلا جالب نیست. الان خانم خانم هاست ولی شرایط جالبی نداره. میخوام بهتون بگم که واقعا تأثیر گذاره، واقعا تأثیر. حالا من نمیخوام بگم همه مشکلات این کسی که الان من میبینمش همون یه روز اون جلسه سا، ولی مشتمونه خرواره دارم میگم. یعنی گاهی اوقات واقعا بچه های ما ضربه میخورن از اینکه ما زیادی حمایتشون میکنیم. گاهی اوقات که اکثر اوقات ضربه میخورن. اون روز اون بچه حالا چی شد دیگه هیچ خبر نداشتم، مدیر چی گفت، اون چی گفت، چه اتفاقی افتاد، کاری ندارم به این ماجرا، ولی این بچه ضربهشو خورد دیگه. در کنارش هم ما آدمهایی رو داشتیم، بچه‌هایی رو داشتیم که اونم دختر مسئول خیلی خیلی رد بالا بود، خیلی رد بالاتر از اون یکی بود، ولی من 2 سال نمیدونستم این بچه کیه. 2 سال باش کار میکردم نمیدونستم. انقدر این بچه تو معنینه، انقدر وقار، انقدر افتادگی، انقدر زیبایی تو کارش بود. تو همون مقطع راهنمایی بود این چیزی که دارم میگم. خب تا اینجا بس به چی رسیدیم؟ رسیدیم به این که ما برای ایجاد عزت نفس 2 تا قاعده لازم داریم. قاعده اول تمرکز روی خود ارزشمندیه. در 2 جلسه گذشته کاملا توضیح دادم چجوری خود ارزشمندی رو در خودمون ایجاد کنیم. قاعده دوم توجه به قابلیت‌ها و کارآمدی‌های خودمون، و اینکه برای اینکه این قابلیت‌ها و کارآمدی‌ها رو در خودمون زیاد کنیم لازمش اینه که حس مسئولیت پذیری رو در خودمون تقویت کنیم. اگر مربی هستیم در متربیمون باید مسئولیت پذیری رو تقویت بکنیم. نکته آخرم این که باید بیاموزیم و بیاموزانیم که ما روی بعضی چیزا کنترل داریم، روی بعضی از چیزا کنترل نداریم. ما فقط جاهایی میتونیم یه چیزایی تغییراتی ایجاد بکنیم که تحت کنترل ما هستن. وقتی تحت کنترل ما نیستن، اون وقت ما باید فعل و فکرمون رو متناسب با موقعیت و شرایطی که هست تنظیم بکنیم. درست شد؟ با این مسیری که رفتیم چیزی که نصیبمون میشه آدمهایی با پذیرش بالا و تحمل بالا میشن. حالا داریم متوجه میشیم چرا تا اسم صبر و تحمل به معنای مثبتش میاد ماها صریحا میگیم و صریحا میگیم خیلی سخته. چون قواعد رسیدن به صبر رو پیشتر از خود اون ماجرا که باید صبورانه عمل بکنیم توجهی بهش نداشتیم. یه دفعه صبر تزریق کردن تو وجودمون کار نشدنی نیست ولی سخته. اما اگر من تو همون چیزای ساده زندگیم که میبینم نمیتونم کنترلش بکنم، صبور باشم، فکرم رو در جهتی دیگه‌ای ببرم که اینجا مهارت حل مسئله پیش میاد، من خلاقیت پیدا میکنم مشکلمو چجوری حالا حل بکنم، از این راهی که میخواستم نمیشه، از اون راه هم که بلدم که فعلا مانع وجود داره، من مشکلمو چجوری حل بکنم، اینجا هاست که اون وقت من خلاق میشم، من توانمند میشم، من با حوصله میشم و انشاءالله در جریان زندگیمون قدرت پیدا میکنیم که بتونیم تو موقعیت‌های مختلف از این در واقع چیزهایی که کسب کردیم استفاده بهینه ببریم. درست شد؟ خب بفرمایید. خب شما چی کار میکنی بینشون؟ اینو میکشی اون و اینو میکشی اون و خب شما اگه 2 دقیقه نباشی چی کار میکنن؟ حالا فرض دیگه یه بار مثلا رفتین یه رقیب چه میدونم تو یه اتاقی یه جایی شما رو خبر میکنه. خب ببینی البته سن بچه ها رو
بعد بهش توجه بکنیم. ولی همون موقع که دارین بچه ها رو جدا میکنین از هم، آموزش هاتون رو تو همون لحظه باید بدین، آموزش ها تو همون لحظه. مثلا حالا 2 ساله خیلی متوجه ماجرا نیست، ولی 6 ساله بعضی وقتا ما یه کلماتی برای بچه ها استفاده میکنیم، بچه ها مفهوم واقعیش رو نمیفهمن ولی یه ذرهش رو متوجه میشن. مثلا ما معمولا به بزرگه میگیم هوای اینو داشته باش، خواهرت کوچولوه. خب و این طفل معصوم همش باید هوا داشته باشه چون خواهرش کوچولوه. خودش هم بشه 50 سالش، خواهرش میشه 45 سالش، باز کوچولوه. اینجوری فکر میکنه بچه ها، میگه خب این همیشه کوچولوه. ولی اگر همون لحظه بگیم مثلا محمد و مریم، مریم که کوچولو است، مریم به برادرت باید احترام بذاری، این برادرت بزرگ توه. محمد به مریم کمک کن، محبت کن، مراقبتش کن، این کوچولوه. دوتاشون یه چیزی دستشون اومد، حالت تخلیه‌ای ندارن. به اون میگم این کارو کن، به این میگم این کارو بکن. ولی وقتی ما میگیم کوچولوئه، خب مواظبش باش، عقلت نمیرسه، چقدر تو بی‌انصافی، خدا رو خوش میاد موهاشو کندی، ببین حیوانی داره گریه میکنه. ما حرفامون غلط نیست ولی حواسمون به اون بزرگه از یک سو نیست. حالا کوچولوئه، وقتی کوچولوئه هیچ، ولی یه ذره بزرگتر شد میفهمه دیگه که یه حامی داره. که معمولا ما میبینیم که مثلا به خصوص تو 2 جنس بودن، برادر بزرگتر خواهر کوچیکتر، میبینیم دختر دومی یا بچه دوم که دختره معمولا جیغ جیغ میشه. معمولا. چرا؟ حالا ذات دختر که این حالت رو داره، ولی چرا؟ چون هر وقت گفتیم این دختره، اینو اینجوریش نکن، یا این کوچیکتره، یا این فلانه، اونم از بچگی تو ذهنش دختره بلان دیگه، از بچگی مونده تو ذهنش، حالا بزرگم شده این طلب رو داره که یکی بیاد به دادش برسه. جالبه تک فرزندای دختر ازدواج هم میکنن همینجوری، گاهی گاهی میشن. درست شد؟ پس اینکه بریم جداشون کنیم، ما مشکل نداریم چجوری جداشون کنین و چجوری مسئولیت ها رو همون لحظه بهشون بدین. حالا بعد این 1 دقیقه بزرگتره. چیشون فرق میکنه؟ آها سوالتون اینه که 2 تا بچه همجنس تو تربیت راحت تره یا غیر همجنس؟ شما تجربتون چیه خانوما؟ یه چیزایی واقعا علم همش نیست، تجربه است. من تجربه همجنس رو دارم و به شدت به نظرم خیلی راحت تره، به شدت. یه جمله که اصلا من تو خانواده و دوستان میگم، میگم زحمتی که من برای تربیت دومیم کشیدم به مراتب کمتر از اولی، چون بیشتر کارا رو اولی به دومی یاد داد. یعنی کاملا نقش الگو، کاملا نقش الگویی رو داشتن. حالا یه تجربه فردی منه، ولی غیر همجنسشون نیازهاشون، نگاهشون، حتی مراقبتهاشون، اجازه دادن به اینکه این تو این کارو کن ولی تو اون کار نکن، این چیزا با هم متفاوته. چالشهاشون معمولا بیشتر. مثلا یه اصطلاحی تو جامعه ما، مثلا خانومی که دختر داره بچه بعدی مثلا پسر میشه، میگن جنست جور شد، ولی حالا یا میگن جنست ناجور شد، چون واقعا ناجوره، جور نی، جور اونه که مثل هم باشه. بله ببین مثلا یه مثال ساده، دختر میگه که چرا برادر من تا 12 شب بعد با دوستاش بره بیرون، منو نمیذاری. حالا جا انداختن این ماجرا برای اون دختر کار سختی میشه، ولی وقتی دوتاشون یه جور باشن مثلا این چالش ها کمتر میشه و مسائلی از این دستیه. بعد کنار هم بودنشون مسائل خاص خودشو داره، تو تربیت نگران کننده میشه. شما میخواین به حس زیبایی شناسی دخترتون توجه کنین، چون به خصوص تو جامعه امروز ما یه نکته است که دختران ما او حالت زیبایی شناسیشون تو پوشش، توی حالا آرایش مو و این چیزا باید بهش توجه بشه. میخوای این کارو بکنی، از اون مانع برادره رو داری، یه خورده سختیای اینجوری داره، ولی هرچی که از هرچی خدا داد دستش درد نکنه، از سر ما زیاده و نمیتونیم شاکر اون نعمت بشیم. نریم بگیم این باشه چون این خوبه و این کارو نکنیم. خدا مصلحت ما رو بهتر از خودمون ده. ولی از نگاه تربیتی فکر می‌کنم مثل مانع ها کمتره. دقیقا حرف ما همینه. بله بله بله. باید ببینین ما که همه هدفمون این نیست که بچه ما نمره مثلا 100 از زبانشو بگیره. اگه فقط هدفمون این، نه نه، هدف ما تو تربیت به یه کلاس زبانی که داره میره فقط هدفمشه که زبان 100 بگیره. خب این حیفه. شما هزاران که حالا ده ها نکته تربیتی توی رفت آمده داشته باشین. خب ممکنه که شما وقتی بچه رو رها میکنی، حالا گفتنتون یه خدمیون دو خدمیون میگین، بالاخره بچه های ما تذکر احتیاج دارن. ضمن اینکه شما در مدرسه که میرفت چجوری باهاش برخورد میکردین؟ تو مدرسه اگه مسئولیت پذیر بوده اینجا نیست. خب بعد ببینید که چرا اینجا نیست؟ آیا مشکل با زبان داره؟ مشکل با معلم داره؟ مشکل با محیط داره؟ مشکل با استعداد داره؟ نه، مسئولیت پذیر تو مدرسه نیست، اینجا هم نیست. خب شما یه روزی بالاخره یه جایی یه وقتایی چه تو کلاس زبان چه تو مدرسه باید وقتی که تذکر رو میدیم میگین در واقع توجهی نمی‌کنه، بذاریم به عهده خودش تا تاوانش رو بپردازه. یه مثال دیگه میدم شاید تو مثال راحت‌تر متوجه بشین. فرض کنیم بچه‌های ما میخوان، حالا کوچولو که هستن تو خواب آدم یه مقداری خب ملاحظه میکنه، خواب برادر مرگه. مثلا بچه کلاس دوم دبستان نمیگیم ساعت زنگ گذاشتم خودت بلند شو برو مدرسه، چون خوابه واقعا. ولی پسر شده، دختر شده 20 ساله، هنوز شما باید بیدارش بکنی. این دیگه من الان مراجعه دارم که یه خانم پزشکیه، این داره پزشکی ساله آخر پزشکی میخونه، هنوز که هنوز پدر مادر شب امتحانات تا صبح بعد بیدار بشن درس بخونه. باورتون میشه؟ و جالب ماجرا اینه که به نظرش هم کاملا عادیه پدر مادر. مثلا مادرش میگه، میگم مثلا فلان روز مراجعه، میگه نه خانم دکتر نمیتونم بیام. چرا؟ آخه امتحان فلانیه، بعد چون تاریخ امتحان همه چیزو میدونم، تاریخ امتحانش اینه، ساعتش اینه، احتمالاً مثلا تا 4 صبح بیداره، 5 هم بخواد بره دانشگاه، بعد بره امتحان بده 8 صبح 9 صبح میشه، بعد بیاد من تا ناهارشو بدم صبحانهشو بدم، میخواد بخواب صداش کنم نمازش. یا الله، مثلا میگه آدم انگار نوازش بهم میاد. ما این عادت خطرناکه. حالا چیکار میکنی؟ مثلا بچه من شده 15 ساله فرض کنیم، ما چون بعضی از مثال ها عددهای خود باید با حساب کتاب باشه، یه خود شماش خیلی جزئی مثاله من نبینید. مثلا شده 15 ساله، بعد من بخوام سر ساعت دیگه خودش بلند شه، بهش میگم که مثلا امیسا جان، مامان جون ببین ساعت و زنگ گذاشتم، موبایلم گذاشتم، خب یه مرتبم خودم میام صدات میکنم، دیگه بیشتر از این کسی صدات نمی کنه، پس خودت بلند شو، از فردا خودت باید بلند شی. خب این قرار ما میشه. حالا فردا میشه یه سه تا اتفاق میفته، ولی من به جای یه بار دو سه بار صداش میکنم، بالاخره بیدار میشه. فردا شبش دوباره میگم مامان جون ببین نمیشه هم ساعت هم موبایل هم من هی بالا سرت بیام، فردا اگه بیدارت کردم بلند شدی نشستی من میرم، ما دیگه نخوابی یا بخوابی خودت مسئولی. حالا فردا دوباره میشه من صدا، یعنی ریز ریز هی این حالتش رو چیکار میکنم؟ آموزش رو میدم، هشدار رو میدم، انتظار رو میگم، کمکشم میکنم آروم آروم این ماجرا ختم به خیرشه. اما وقتی میبینم نشد، یه هفته یه ماه بسته به شرایط موقعیت رو میگم، بعد میگم آقا تاها من دیگه هرگز شما رو برای مثلا نماز صبح مثلا مدرسه رفتن حالا هرچی بیدار نمی کنم، مطمئن باش فردا بیدارت نمی کنم، پس راه حلش اینه که شب زود بخوابی تا صبح بتونی راحت بیدار شی. راهکارم بهش میدی. حالا صبح میخوابه، ساعت 7 صبح بلند میشه میبینه مدرسه مثلا ساعتش رفت، سرویس شب دیره شد، خیلی ریلکس ماما میگه چی؟ قرار ما چی بود؟ قرار ما این بود که شما خودت بیدار شی. کی من به این جمله محکم میرسم؟ وقتی مقدماتش رو، همه این هشدارا و بالا پایینی ها رو در طول مدت به درد بخوری آموزش دادم، حالا میرسم به اینجا. دو مرتبه که اینجوری بشه دیگه بچه بالاخره به نتیجه میرسه. خیلی سوال داریم خواهرم؟ بفهم. شما بدون هماهنگی با شما ماجرا اون عدم هماهنگی به نظر من بوده دیگه، چون حالا خودمونو بذاریم جای پسر شما، چیزی که آرزوش بوده دستش رسیده، حالا پس دادنش یه خورده کار راحتی نیست. اما به نظر من میادش که نمیدونم، بعد یه جزئیاتی آدم بدونه راحت نیست اینجور وقتا بگیم دقیقاً این کار بکنید دقیقاً نتیجه میگیرید. ولی یه چیز کلی‌تر به شما بگم، ذات داشتن گوشی و تبلت و نمیدونم کامپیوتر و فلان و اینها ذاتش غلط نیست. چیزی که غلط، یعنی غلط نیست که ما تا 5 سال دیگه همینم نمیتونیم کنترل کنیم. وقتی مدرسه ما هوشمند میشه تماما، وقتی تکلیف ها رو باید ایمیل بکنن، وقتی وقتی دیگه چی میشه؟ ما کنترل همین رو دستمون خارج میشه. اما به نظر میرسه که دست شما درد نکنه. اون چه که ما میتونیم بهش توجه بکنیم همین صحبتاییه که من کردم، یعنی ما مسئولیت پذیری رو یا بحث خود ارزشمندی رو در بچه هامون داشته باشیم، که این جمله‌ای که بچه ها میگن همه دارن چرا من نه، گفتم اول جلسه از اون خود ارزشمندی پایینه، اون قسمتی که میره تو، حالا اولش بالاخره یه تب و تابه، نمیشه آدم خیلی هم سخت بگه، ولی تعداد زیادی از بچه کار اولش نیست، یعنی کلن گوشی شده بخش مهم به زندگیشون. اینا اون قسمت مسئولیت پذیری رو یا خوب عمل نکردیم یا توی موضوع بالاخره تازه کار باید جدی تر بشه. تو حوزه مسئولیت پذیری باید عمل کنیم. تعداد زیادی از بچه های گلی میان پیش من که از طریق گوشی رفتن توی یه سایتی، بعد خودشون متوجه شدن، حتی به حالت عادت هم براشون رسیده تا این حد، بعد مادر متوجه میشه، بچه رو در واقع به جای توبیخ‌های شدید و آشفتگی‌های شدیدی که بچه می‌بینه مادرش خیلی آشفته شده، یه خود کنترلی دارن، قبح مسئله رو به بچه میگن، ولی بچه رو نشون، این تجربه من تو کارمه در مورد مادره که با بچه‌هاشون اینجوری عمل کردن، بچه رو نشوندن از طریق فیلم و کلیپ، از طریق نمیدونم مطلب و نوشته است، از طریقهای مختلف به بچه گفتم مامان جان وقتی تو میری تو این سایت این مشکلات رو داره، این عوارض رو داره، این عواقب رو داره، و خود بچه با اراده خودش گفته خب گوشی من دست شما، اینترنت رو قطع کنی، از این به بعد هر وقت من خواستم کار بکنم با گوشی مثلا بابا استفاده میکنم. یه راهکار مسئولانه رو خود بچه ایجاد کرده. گاهی اوقات ما هشدارها رو میتونیم از قبل به بچه ها بدیم، هشدارهایی که بیخ گوششون، خطرهایی که بیخ گوششونه، هشدارهاش رو از قبل بدیم. اندازه سطح و درک و موقعیت بچه، یعنی اگه گوشی دستت گرفتی من چه خطرهایی توی اسم میکنم، فقط نشینم گوشی رو بگیرم که بگیرم و نگیرم توی همچین موقعیت های وقت چی کار قبل حد دست بچه افتاده. باید اون در واقع مسئلهی که بعدن میخوام به بچم بگم از قبل یه هشدارهایی در واقع نکته هایی رو بگم. ما در سنین نوجوانی و به سمت حال 16-17 سال به بعد باید تو خانواده‌هامون خیلی صحبت کنیم. صحبت‌هامون نه جلسه سخنرانی، دارم با پدر صحبت میکنم در مورد مسائل مثلا تو محیط کاری اینجوری شده، بچه من بشنوه. گاهی اوقات به بچه ها میگم خدا خیرتون بده الهی، چقدر شما بچه های خوبی هستین. گاهی اوقات آدم میبینه بعضی از مثلا دخترها چقدر پدر مادرشون میرنجن ازشون به خاطر که مثلا فلان عمل رو انجام دادن، ولی شما خدا خیرتون بده اینجوری هستین. این خدا خیرتون بده داره از یک احتمال در آینده جلوگیری، یعنی من پیش پیش بگم که حواست باشه. دی خود این ابزارها رو باید استفاده بکنی تا اون در واقع آموزش ها شکل بگیره دیگه. حالا اینکه بگم ازش بگیرید، حالا بگم شما نمیتونی این کارو بکنی. این همون تفاوت تربیتی است. حالا خواهش که بزرگه میشه متقاعدش کرد دیگه. 19. خب حالا الان شما باید برید رو ویژگی خواهرش ببینید چرا انقدر سر ماجرا آشفته شد. یعنی موضوع گوشیه یا موضوع هر نوع تفاوتیه که وقتی میبینه به هم میریزه. یه نکته که حالا ایشان رو خواهرش توجه کنه. خب نوشتم با سلام، چطور میشه به اون آدمهای با عقل و صبور که گفتید رسید و چطور میتونیم سر مسائل کوچیک و بزرگ زود رنج و بیتاب و نگران نشیم؟ چطور میتونیم سر مسائل مختلف از طرف همسرمون ناراحت نشیم؟ رسیدن با اون چطور حاصل میشه؟ چه سوالی؟ سوالش از دو جهت قابل توجه بود. یک، همه اینا که من گفتم جواب شما بود. دو، همه اینا که پرسیدی یه دو سه سالی لازم داره تا جوابتون رو بدم. ولی خواهرم همه اینا که گفتم همین بود دیگه، به اینجا برسیم دیگه. اینا روش‌هایی بود که عرض کردم. اینجور سوالا معمولا وقتی که آدم استراب پیدا میکنه باید چی کار کنم، یه سوالایی میپرسه که جوابش رو توش مقدره. گفتم با عرض سلام، با حمایت بی رویه پدران در مورد بچه‌ها چطور برخورد کنیم؟ آیا تعداد بچه‌ها در میزان مسئولیت پذیری و روند تربیت تأثیر داره؟ در 16 سالگی پسرم پنهانی کارهای انجام میده که عکس العمل من چگونه باید باشه؟ در مورد پدران، معمولا وقتی پدران با تیم درست میکنن در مقابل مادر، یا مادر تیم درست میکنه در مقابل پدر، نشونه بارز از عدم رضایتمندی زناشوییه. این یک. دومی اینه که حالا ممکنه که سیستم تربیتیشون متفاوت بشه، مثلا پدر به سختگیری یا به سهلگیری معتقده، مادر به یه چیز دیگه. اینجاها باید در موردش ببینه. این که بگم با بچه این کارو نکن، خب اونم میگه تو با بچه این کارو نکن، این فایده ای نداره. کاری که ما بعد انجام بدیم اینه که بگیم چرا این گونه باشد، چرا اون گونه نباشد. بازم عرض کردم ما در تربیت فقط ته قصه رو توجه میکنیم، دلیل و ریشه و مصادیقی که توضیحیه رو بهش توجهی نمیکنیم. تربیتی که بدون گفتگو باشه، بدون آموزش باشه، تربیت غلط و غلطی میشه. این که من با ذهنیت خودم بگم این خوب است یا با ذهنیت اون بگم این بد است، تربیت درستی از آب در نمیاد. پدرها کم حوصله ترن توی اینجور کلاس ها، نمیدونم گوش کردن، کتاب خوندن، یاد گرفتن، ولی خیلی خوبه که خانم ها هر چی که یاد میگیرن در این فرصتی با همسرانشون در میون بذارن. اصلا مرد بی حوصله‌ام که باشه وقتی شما این مدلی عمل بکنید آروم آروم تشویق میشه به یادگیری در شرط خیلی ساده. الان خواهر ما به ما یه نکته گفتن، ایشون تو این جلسه شرکت میکنن اما تو فهوای کلامشون این بود که رابطه من و همسرم و همسرشون مشتاق آوردن ایشون تو این جلسه هم. پس من یه حدسی میزنم شما یه حرفایی از جلسه ما به همسرتون هم میزنید، درسته؟ و این ایجاد اشتیاق برای همسرشون هم کرده. اما اگر شما از اینجا رفتین گفتین دیدی آقا چند بار بهت گفتم این بچه رو مسئولیت پذیر کن، امروز خانم دکتر میگفت اینجوری یاد تو افتادم، افتضاح کارای تو. خب نه اینجوری شما هم نمیذاره دیگه بیان تو این جلسه، اینجوری نه، کلی و بالاخره حالت آموزشی. تعداد بچه ها اگر مادر صبور باشه، اگر مادر حواس جمع باشه، اگر مادر اگر پدر اینا رو داشته باشن، نه واقعا، چون تعداد بیشتر بچه ها یه کمک هایی به تربیت میکنه، بچه ها یه چیزهایی رو از هم می آموزن، بچه ها مواجهاتی با همدیگه دارن که در سطح اجتماع نمونه بزرگترش رو دارن و تو خونه این آموزش ها رو دارن. لزومن بچه های تک فرزند بهترین تربیت رو ندارن و بچه هایی که 6 تا بچه هم بگیم بدترین تربیت رو، به مادر با حوصله، حالا پدر هم همینطور، ولی همه میدونی نقش مادر بیشتر بستگی داره، ولی نمیتونی بگیم تربیت لزومن بد میشه. پسرم کارهای پنهانی میکنه. ما تو ترم قبل یکی دو جلسه مفصل در مورد سن بلوغ صحبت کردیم و مسائل سن بلوغ دیگه، اگه بخوام الان بگم خیلی مفصله، واقعا میخوام جواب بدم، اما اینقدر بدونیم که سن بلوغ توش ذاتش یه شیطنتای پنهانکاری یا یه حالای هواهای احساسای یه یواشکی کاری نمیدونم کنجکاوی اینا رو داره. طمأنینه ما تو سن بلوغ باعث میشه که ما بتونیم این دوره رو با سلام و صلوات انشاءالله بچه هامون طی بکنن. ما نظارت باید داشته باشیم بالاخص تو این سنی بالاخص. اما این که اگه یه بچه خطا کرد اینو پیرهن و عثمانش بکنیم یا خیلی آشفته بشیم یا فکر کنیم بچه‌مون از دست رفت یا فلان یا بهمان، این به نظر من کار درستی نیست. اگر اتفاقاتی که برای بچه افتاد اتفاقات جدی بود، یعنی شما حال بد بچه رو دیدید، حتما اینجا باید با مشاور در میون یا روانشناس کودک در میون بذارین. بعضی وقتا مثلا ما موارد داشتیم که بچه صحنه هایی رو دیده که آدم بزرگ یا ببینه به هم میریزه. حالا یه بچه‌ای که الفبای ارتباط رو نمیدونه رفته چی دیده، خب این آشفته میشه. فکر نکنین لزوما بچه‌هامون از دیدن صحنه ها لذت میبرن، به هم میریزن، به هم میریزن، ولی به هم ریختگی میتونه عواقب بعدی رو داشته باشه. خواهش میکنم اگر دیدید بچه توی فضا رفته و بعد یه به هم ریختگی هایی هم ازش دیدین، حتما بحث مشاورش رو جدی بگیرید. مشاورم بدونید کجا ببرید، یا مشاور کودک یا روانشناس کودک و نوجوان. نوشتم من مربی پیشتابستانم، کودکان پیشتابستان مشکلاتی دارن که چگونه باید باشون برخورد کنیم، مثل اینکه دانش آموزی که به شدت بی‌نظم، وسایل روی زمین رو یا اونا رو جمع آوری نمی کنه، من باید چیکار کنم و به مادرشون چه نکاتی رو در منزل بگم؟ همین مسئولیت پذیری که الان من گفتم. یکی از کارهای خوب تو محیط جمعی مثل مدرسه اینه که به هر بچه تو خونم همینطور به هر بچه یه مسئولیت بدیم با عنوان، با عنوان. مثلا پسر رو رئیس بازی خیلی دوست داره. من یادم پسرم کوچولو بود میگفتم که میومدم خونه ایشون رئیس کفشا بود، بعد میومدم اصلا در رو باز میکردم میگفتم آقای رئیس قربون شکل ماهت برم، آخه این ریاست تو منو کشته، ببین چقدر کفش و مرتبه. اینو که میگفتم بعد مثل این کلا قیمزی گفت باکس هم بزنم. رئیس اینجوریه دیگه، این همه ما تو جامعه هم سر رئیسی همه داد بیداد میکنم برای این که بهشون میگن آقای رئیس. حالا به بچه هامون بگیم حس خوبی میده. حالا یه عنوانه ها، این یه مثلا نکته است. مسئولیت به بچه بدیم، یه عنوانم براش بذاریم، یه عنوان. بعد این عنوانه به بچه ها حس خوبی میده تو کودکی و بعد کودک و اینا. مثلا ما تو مدرسه میگفتیم فرض بفهمه یکی مسئول مبصره، یکی فلانه، مسئول ماژیک اووردنه، یکی مسئول ماژیک بردنه، یکی مسئول، خب 40 تا بچه تو کلاس هست، یکی مسئول روشن کردن چراغه، یکی مسئول خاموش کردن چراغه، و همه بچه ها اینجوری مسئولیت میگیرن، بعد مسئولیت هاشون جا به جا میشه. با بچه ها واقعا باید اینجوری عمل کرد و مسئولیت پذیری رو یاد بگیرن. دانش آموزان هم که دخترم با هم قهر آشتی میکنن، اگرچه در این سن طبیعه، ولی هم انرژی من گرفته میشه، هم بچه ها به خانواده هاشون اغراق‌آمیز منتقل میکنن، و هر روز بچه های مادر رو تو مدرسه، مادرای بچه ها تو مدرسه چیکار کنن؟ به مادرها بگین یه جلسه خیلی خوبیه، بیاین اینجا. وقتی یاد میگیرن که وقتی هی میان تو مدرسه به ضرر خود بچه هاشونه. اینا دیگه چیزاییه که من با یه جمله بگم شما بگین بعد کل بچه ها و مامانا درست شد. اگه اینجوری بود که 10 تا جمله من بگم که دنیا کلستون شده قربون شکلتون برم. یه چیزایی با این سوالا جواب دادنی نیست. همین الان من برای مسئولیت پذیری 1.5 ساعت دارم حرف میزنم. تازه این تو حرفه، تو عمل چقدر کارایی باید داشته باشه. ولی خب شما به هر حال این جلسات کتاب میخونین این ور اون ور دارین یاد میگیرین، از هر جا یه گوشه یاد میگیرین و انشاءالله عمل میکنید دیگه. با مادرایی که با سوره های کوچیک قرآن آموزشش مشکل دارن چیکار کنم؟ در حالی که فرزندانشون کلاسای رقص باله ثبت نام کردن، واقعا چگونه باید با مادرانی برخورد کرد که هیچ ارزشی برای معنویات قائل نیستند و بچه‌هاشون هم اینگونه به بار میارن؟ ببینین اینم هم مثل همون ماجرای آموزش‌های دیگه است. نه بچه‌های ما با آموزش حفظ قرآن دینداری میشن، نه ماماناشون اگه دیدن بچه های آیه یه سوره حفظ کردن دیندار میشن. میشن به نظر شما؟ نمیشن. نه اینکه قرآن توانش کم باشه، اینه که میدونین حتما منظور ما نیست. ما حرفمون، من یادم یاد یه مدرسه میرفتم در یه بخشی از تهران که مدیر مدرسه روز اولی که من رفتم برای جلسه مادران به هم گفتش که خیلی خیلی خلاصه متواضعانه هی عذرخواهی کرد که اگر جلسه ما باب میلتون نبود، اگر شرایط یه وقت پس گفتم من احساس کنم شما یه چیزی تو ذهنتونه اذیتتون میکنه، ولی حالا به هر دلیل نمیگه، میشه خواهش کنم شفاف بگه ماجرا چیه؟ گفتش ظاهر شماست، مادرای اینجا وقتی که ما صلوات فرستادیم بعد فردا اومدم مدرسه گفتم اگه ما صلوات بچه‌مون نخوایم یاد بگیرن کیو بعد ببینیم؟ ما اینجا فلان تومن پول داریم صلوات یاد بچه‌مون بدیم؟ گفت ما همچین مادرای مواجه شما الان که میبینید تو سالو همچین آدمایی رو انتظارش رو داشته باشین. وقت ظاهر شما خب چیز دیگه گاردو میاره. گفتم توکل به خدا ببینیم چی پیش میاد، خیر باشه ان شاءالله. خب بالاخره برای ما یه نگرانی میاره، خدای قراره با کی کجا بریم حرف بزنیم. اساسا من تو جلسات عمومی، حالا شما بحثای تلویزیون دیدین برنامه معارفیه، ولی کمتر آیه و روایت مستقیما خونده میشه. خب دعوام برای این بود که اینجا خب حواسم بیشتر حرف خوب بزنم ولی جاشو نگم مال کجاست که اینا اون گارده کمتر بشه. وقتی رفتم اصلا نمیدونم کار خدا بود چجوری بود، من اون روز فقط آیه روایت خوندم. واقعا میگم ها، یعنی اصلا این کلام من میرفت به این سمت، این مدیر طفلی قرمز میشد، سبز میشد، آبی میشد، گلی میشد، ولی میومد، واقعا میومد، یعنی من میخواستم خودم جمع جور کنم نمیشد. خب حالا اون روز به خیر گذشتش، ولی من گفتم و خود مدیرم مطمئن بود دیگه این مادرها پای منو قلم میکنن دست مدیر رو اگه بخواد یه همچین جلسه با من گذاشته بشه. ولی الان 5 ساله که من این مدرسه رو میرم، 5 ساله، جلسه سوم این ماجرای خانومی بلند شد، خانوم همه ویژه از لحاظ ظاهری تقریبا اکثریتشون، بلند شد گفتش که خانم دکتر، من خودم روزی اولی که من توی این جلسه اومدم برای بچه ها، ولی ازتون خواهش کنم یا توی این جلسه یا توی جلسه دیگه برای خودمون حرف بزنیم. با خودمون مشکل داریم، بچه هامون مشکلی ندارن، خودمون صحبت کنیم. گفتم خب کجای چی رو باید در واقع حلش کنیم، کجای زندگی رو میگی مشکل؟ گفت ما اصلا نمیدونیم داریم تو دنیا چی کار میکنیم. روز اولی که من این ترم رو شروع کردم بهتون گفتم تجربیات من به من نشون داد که معنای زندگی گم شده یه همه ما انسان ها، سرتون میاد؟ یکی از تجربیات زندگی من همین جلسات بود. دیندار کردن با ببینید پیامبر با اون قدرتش، با اون عملکرد عالیش، خون دل خورد تا گروهی دیندار حقیقی، تعدادی دیندار، یه تعدادی هم اسمی شدن. معصومین ما خون دل خوردن، خیلی ها دیندار نشدن. ما وظیفه هامون رو انجام میدیم. اگر نتیجه مدار باشیم مشکل پیدا میکنیم. بعدش هم ما دنبال کارهای زود بازده نباشیم. یعنی اگر من امروز بچه رو آوردم کلاس قرآن خوند ولی کلاس رقص باله نرفت، نمیدونم، شاید من یه جاهایی نظرات شخصی دارم، نمیخوام القاش کنم، ولی من خیلی ذوق نمی کنم. ذوق رو اونجایی می کنم که تو عمل کرد و فکر طرف این تغییر ایجاد بشه. تو ظاهر آدم ها یه خود ظاهر زود قضاوتی ده. هم پوست گردوه رو یادتون میاد؟ ما گاهی اوقات خوشبین و خرسند به پوست گردو میشیم، ولی گاهی ممکنه شما خیلی یه سرنگ بزنید توی یه گردو، یه ذره شیرش رو بکشید بیرون. گاهی اینجوری ما گردو باید بخوریم، یعنی خیلی سخت و کوچولو. ولی به نظر من ارزشمندتر از اینه که به ظواهر دلخوش بکنیم ولی باطنها دچار مشکل بشه. یه مثالی که خیلی به رنج آورد منو، خیلی به رنجم آورده، تو همین موقعیت براتون جواب بدم. من یه چیزی میگم، شما دیگه در موردش اصلا حرف نزنید، خواهش میکنم با هم دیگه باب یک مسئله جدید رو باز نکنم. ولی موضوعی که از بس همه در جریان قرار گرفتم، به خودم اجازه میدم در موردش حرف بزنم و مطلبی رو بیان کنم. امیدوارم که خودم از مصادیق اشاعه شایعه نباشم. مجری برنامه تلویزیونی ما هر کی هر چی هر مدلی یک کاری رفته یه جای دنیا، یا کرده یا نکرده، همش هم تازه اگر و اما داره ها، اگر و اما داره. فرض کنیم همه اینا که میگن درست باشه، فرض ما، اون آدمی که میاد میگه فلانی که چادری بود رفته فلان جا بی چادر شده و داره ادای دینداری در میاره، ته بیدینه از نظر من. این نظر منه. این نیمه چادر رو قداست بده، این داره بی اخلاقی رو تو جامعه رشد میده. همون خدایی که حجاب رو واجب کرد، آبروی انسان مؤمن، ما چیکار به درجه بندی داریم؟ بچه مسلمون انشاءالله مؤمن، آبروی مؤمن چقدر ارزشمنده؟ چرا ما این کارا رو میکنیم؟ بعد میبینیم ادای آدم متعصبای دیندار رو در میاریم، روپا میزنیم و لبمون رو میگزیم و میفرسیم برای اون یکی، عین بیدینیه. اصلا اشاعه بی اخلاقی که هست، هیچی نباشه. بله بله. حالا اگر شما همین کار رو فرض کنید، اصلا اونش رو در نظر نگیره، همین که شما عکس یه خانم بی حجاب رو که اصلا معلوم نیست راضی باشه یا نه، معلوم نیست، معلومه دلش نمیخواد همه کشور ببینن. آقا کی دلش میخواد؟ چیزی که راضی نیست، من و شما فوروارد کردیم، این گناه اول. بعد ببینید گناه تصاعدیه، تو گروه میزنیم، گروه به گروه میزنه، وای چه مصیبتایی داریم برای خودمون ایجاد میکنیم. این یک. دوم این که از کجا معلوم درست باشه، که اگرم درست بود بازم اشتباه بود. سوم، آخه چه هدفی من دارم از این کار؟ اگر هدفم اینه که ببین اونی که مثلا جانماز آب میکشید ببین چی شد، به من و شما چه؟ به ما چه؟ میگم یکی یه روز اومد به یکی گفتش که فلانی عروسیه، گفت به من چه؟ گفت عروسی دخترته، گفت به تو چه؟ به ما چه؟ این از مصادیق امر به معروف و نهی منکر نیست که بگی ما مسئولیم. یکی یه جایی تو خلوتش یه کاری کرده، اصلا مگه ما اجازه‌ش رو داریم؟ بعد حالا بازم بگیم اینا رو هم مثلا شما بگیم اینو 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 این، هیچ کدومش اصلا توجیه نداره بر فرض این که توجیه باشه، بی اخلاقی که هست. کی اینا رو داره میفته غیر از من و شما؟ از ما بهترون که نیست، ماهاییم. بعد مصیبت عزوا کجاست؟ اونجایی که ما ادای اعتقادی در میاریم این کار رو انجام میدیم، پشبندش هم میگیم خدا لعنتت کنه که هرچی چادری بدنام کردی. واقعا آدم تن بدنش میلرزه. ما چی کار داریم میکنیم تو کشورمون؟ دنبال چی میگردیم بابا؟ یه آدمی، بعد حالا یه بحث اجتماعی بگم، یه آدمی رو خود ماها میبریم رو آسمون، بعد از اون آسمونم پرتش میکنیم پایین، خودمون میبریمش بالا، خودمونم پرتش میکنیم پایین. بابا این آدم هم این آدم های دیگه بالا دارن، پایین دارن، خطا دارن، ضعف دارن، کج دارن، کله دارن، خوبی دارن، چه خبرمونه؟ یعنی الان که دارم میگم جدی جدی ناراحتم که این آبرو چی شده که ماها حواسمون نیست. بعد ادای دیندار در میاریم، به خدا ته بیدینیه. حالا من محجبه باشم بشینم بگم دیدی خدا الهی چی کارش کنه که اسم هر چی چادری خراب کرد، والله اون شرف داره به من، با اون که اون گناه شرف داره به این گناه. خلاصه مراقب دیندار کردن، دیندار شدن، آموزش های دینیه که این شکلیه باشه، واقعا اینا درست نیست نظر من. خب سلام، 5 سال همسایه مادر بزرگم شدم، یکی از دایی‌هام هر هفته تو خونه ما مهمان میشه و نوبت مراقب از مادرش هم در خونه ما میگذره. بعد از 5 سال برای مسافر زندگی مشکل ایجاد میکرد و ما مجبور شدیم از اونجا بریم. یه ماه سعی کردم مادرم رو از دیدن مادرش نفهمیدم چی شد. 10 ماه سعی کرد مادرم را از دیدن مادرش محروم کند، دایم احتمالاً دیگه، ولی مادرم مادر است، خود نوبت خود را رفت و از مادر سالمندش مراقبت کرد. من و خواهرم 4 ماه آنها را ندیدیم و وقتی من را میبیند به من بیچشم و رو میگوید. من در جوابشان چه جمله بگم؟ خودش پدر مادرش را در موقعیت مشابه از خانه بیرون کرد. هیچ، مثلا چه ناراحت میکنه خودتو بلش. و ازا مر رو به لغوه مر رو کرام بلش. این همه غم نداره، یا اشتباه میکنه دایی شما یا اشتباه نمیکنه. اگر اشتباه میکنه که توی این مدت ها باید یه ذره فکر میکرد حرفش غلطه یا درسته، حتما شما یا دیگران توضیحاتی در مورد اون شبهه ایجاد شده دادید. حالا توضیح دادید، ایشون حرف خودشو میزنه، فحش کنه. یعنی که ما جلسه اول گفتیم وقتی یکی میاد شما رو تحریک میکنه، سکوت میتونه یادتون میاد گفتم هورمون لذت قلقلک اینا رو یادتون میاد، این از اون قصه هاست. حدود یه سال متعهد شدم، همسرم اکثر اوقات اراده بنده رو میبینه، روی اونها مکس میکنه و خوبیای منو خیلی کم میبینه. البته هیچ وقت بد خلقیای خودش رو نمیبینه. در واقع چیزی که منو اذیت میکنه اینه که خودش رو از همه بدیا مبرر میکنه و فقط منو مقصر میکنه. آقای قراتی جمله یه جایی نوشته بودن خیلی خوشگل بود، گفتم وقتی شوهرت میگه تو خیلی زشتی، بهش بگو ولی تو زیبایی. اگه گفت از مادر پدرت خیلی بدم میاد، بگو ولی من مادر پدر تو رو دوستشون دارم. به این امروز برنامه تلویزیون دیدین، تکنیک خلع سلاح. حالا تکنیک تدافعی چی بود امروز گفتیم؟ چرا مسخرهش کنی؟ هر مرد نازیبا یه ذره زیبایی داره، شما اونو داریم میگی. نه ببینین، یه وقت مثلا من برمیگردم تو اون لحظه میگه از مامانت بدم میاد، میگه ولی من مامانتو خیلی دوست دارم، زبان بدن من تحقیره.
خب ولی آدم تو لابلای کلامش میگه مامان شما اینجوری اونجوری اونجوری هی حرف میزنه، میگم که آره مامان من ناراحت شدی ازش. امروز بحث امروزمونو بریم گوش کنیم چون فرصت نیست توضیح بدم همه اون رفتارهای برنامه امروز 6 صبح تکرارشه. گوش کنی جواب این سوالو میگیره خواهرم. ولی کلا اینه که مقابله به مثل مثبت خلع سلاحه، منفی باد زدن آتیشه، شعله ورش میکنه. اگه فکر مسخره میکنین شما بار دوم و سوم در موقعیت های دیگه حرفتون رو اثبات کنین حسش از بین میره. خب گفتن کلاس دکتر آزمندیان ثبت نام کردم، اگه مشکل داره ادامه من چی کارم خواهر گلم؟ قربون شکلتون برم. شما فرمودین کنترلگری های بیرونی جوابی که باید نمی دهد درست، اما در جایی که فرزند یا هر کسی از اطرافیان به گناهی رو میاره مثل کم حجابی یا موسیقی یا اینا، برای این که پیش روی نکنه چه کنیم تا هم کنترلگری درونی بشه هم طولانی با گناه همراه نشه؟ خواهر من همین حرفایی که زدیم داریم برای کنترلگری میگیم دیگه. مسئولیت پذیر شدن یکی از ویژگی های زمینه‌ای برای کنترل های درونیه. این نکته مهمه. نکته دوم این که ببینیم ما نمیدونم یه حرفای یه خود سخت زدنش یه خود سخته دارم فکرم چجوری بگم ببینین ماها یه ذره شکل جان آره انگار شبیه خوارجا داریم عمل میکنیم. این آفرین میخوام یه جمله بگم ولی مطمئنم این جمله خیلی توضیح داره، امیدوارم شما توضیحاتش رو خودتون درک بکنیم. برای همین گفتم جمله سختیه بگم. گاهی اوقات رفتن در یک مسیر غلط ارزش داره. میدونین چرا؟ چون فرد تجربه میکنه دیگه آخرین بارش میشه. یعنی چی؟ کسی که خودش نمیخواد یه چیزی رو، یعنی اخیراً من یادش میدم یاد نمیگیره، دیگه باید چیکار کرد؟ تجربه بکنه. منتهی تجربه نابودی نداره. من به شدت ببینید ما مواجه هستیم با بعضی از خانواده هایی که این خانواده ها رسما نقش دیوانه کنندگی دارن. اول بچه‌هاشون رو دیوانه کردن، حالا نوبت منه. جدی دارم میگم، اما اصطلاحاتم جدیه. خدا شاهده وقتی من باهاشون مواجهه میشم که انهو که یک سال از اتاق مشاوره بیرون نرفتم، فقط داشتم این کارو میکردم، انقدر انرژی میگیرم و تمام حرفشون اینه که خدا گفته. بعد که میبینم به نتیجه نمیرسم میام پیش ما، خدا نکنه یک کلمه ما حرف بزن، بعد میگن خانم سلیمانی گفته. چیو گفته؟ اون چیزی که اونا دوست داشتن شنیدن. من واقعا نمیفهمم این کلام های دیندارانه رو. مثلا آیا یه مثال براتون بزنم، دختر جوان رفته یه جایی یه صحنه یه خواننده یه شعری خونده، دختر جوان از صدای خواننده خوشش اومده، خب جوان خیلی هم با احساس و خیلی هیجانی، مادر با این بچه میجنگه، به چه اجازه خوشت اومد؟ چرا خوشت اومد؟ میگه مامان خوشم اومد. میگه خب شعور الهی نداری که خوشت میاد دیگه. میگه مامان اون لحظه که دل خوشش میاد من که کاری نکردم، فقط تو دلم خوشم اومد. میگه تو اگه تقوا داشتی تو دلت هم خوشت نمیاد. بعد میگه حالا این تا اینجا. بعد جلوی دیگران به دختر توهین میکنه، میگه مامان چرا جلوی دیگران توهین کردی؟ میگه دستت عصبانی بودم، رفتی همچین حسی هم داری بعد میخوای خوشحالم باشم؟ ببینید الان همه شما متوجه اشتباه هستین یا نیستین. حالا من این اشتباه میگم، میگه خانم سلیمانی من شما رو نمیشناختم، فکر کردم مذهبی هستین، ولی بچه‌مو دارین منحرفش میکنید. الان که دارم میگم خیلی دلم میسوزه برای اون بچه‌هایی که توی موقعیت قرار گرفتن و اثبات شده برام که این مدل دینداری. حالا ایشالله اگه فرصت، من چون یه بحثی جلسه قبلش همین میخوام تکراری نشه، در این حال فکر کنم بعد یه چیزایی بگم. خانمایی که تو ترم قبل بودن یادتون میاد آمیگدال و کورتکس رو اینجا من گفتم، تعصب و کسی بود اینجا تکراری یادتون نمیاد آمیگدال و بله مغز پیشانی و اینها رو، اگه یادتون باشه گفتم مغز یه جاهایش تعصب یه جاهایش تفکره. خب اینا این افراد تو قسمت آمیگدال یعنی تو قسمت تعصب هست. شما فکر کنید داعشی ها همه شون قصه سیاسیه؟ نه، بخشیشون دارن دینداری میکنن، یعنی اون پایماینا که اون قصه های سیاسی رو نمیدونن چه خبره، دینداری دارن میکنن ولی از طریق قسمت تعصب مغزشون. بعد اینا در کلان دنیا دارن بیدینی و اسلام رو خراب میکنن. حالا اگه من مادر و پدری بودم که متعصبانه به یک ماجرا نگاه کردم، اون وقت دارم دین رو از بچه‌م میگیرم. درست شد؟ حالا حرف من این نیست که بچه‌هاتون رو راحت بگیریم بی خیالش ها، اصلا اینو نمیگم. ما باید مبانی دینی رو به بچه‌هام بیازیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا، که وظیفه ماست. ولی متعصبانه مواجهه کردن غلطه. از خدا پیغمبر خدا جلو افتادیم، گناه میکردم میومدم گفتن گناه کردیم، پیغمبر میگفت شاید اشتباه کردی. یه قصه قشنگی براتون بگم، وقتمون هم گذشت. میگن یه روز یه زنی اومد پیش پیغمبر گفت من زنا کردم، متأهلم بودم، آماده قصاصم، ولی باردارم هستم. پیامبر گفت خیلی خوب، برو بچه به دنیا بیاد، بعد بیا اینجا حکم رو جاری کنم. خودش گفته دیگه اقرار به گناه، اقرار همونی که شما میگین به گناه بوده دیگه، انرژی الان باتریه تموم شده دیگه. خانم زایمان میکنه، میاد محضر پیامبر، یا رسول الله من آماده حکمم. پیامبر میگه خب الان بچه تو میخوایی چی کنی؟ بچه تازه به دنیا اومده که نمیشه کارش کرد، برو بچه تو بزرگ کن، شیرشو بده، بزرگ که شد بیا پیش من. دو سال میره و برمیگرده، یا رسول الله من آمادم. خب دیگه حالا پیامبر همه اون شرایطی که میشد فراهم بکنه رو فراهم کرده، رفتن تو مسجد، گفتن یا ایوهناس یه زن اینجوری اینجوریه، یه زن بچه اینجوری، اگه حکم من جاری کنم بچه بالاخره بی کسو کار میشه، کسی هست بخواد بچهشو نگه داره؟ یکی از اسید جمع بلند شد گفت یا رسول الله من حکم خدا لازم و لجاست، من حاضرم بچهشو نگه دارم تا این زن به قصاصش به اون حکمش برسه. مسجد تموم شد، پیامبر سر رو کشیدن جلو، گفتن تو فکر کردی رسول خدا عرضه نداشت بچهشو نگه داره که تو بلند شدی؟ رسول خدا میخواد چی کار کنه؟ هی میخواد اقماز کنه از اون گناه، هی میخواد یه دلیل تراشی کنه تا اون گناهه یه قبحش باشه ولی اون مجازاته نباشه، قبحه ولی باشه. وقت ما داریم چی کار میکنیم با خطاهای خودمون؟ حالا خودمون کاش خودمونم انقدر خطاهامون گوشمونو میگرفتیم، خطاهای بچه هامون و همسرانمون. قبلا هم میگفتن خوارجی و تعصبی، الان میگیم داعشی بهتره. خیلی وقتا دینداری های ما داعش گونه است. امروز دوستش رو شنیدین از من دیگه، اون مجری و این مدل رو. گاهی اوقات ما نسبت به بچه هامون واقعا باید اقماز بکنی. بچه یه خطایی که حال تو هر سنی خطا کرد، یه جوری نگیم بزنی به زمین دیگه نتونه از جاش بلند شه. پسر جوان گلی اومده پیش من، تمام وجودش داره میلرزه از استرس حرف زدن. بعد میگه که خانم دکتر من بعد با یه آدم مؤمن برم خرید کنم. میگم چرا؟ میگه آخه مؤمنا اشتباه نمیکنن. میگم خب تو هم که پسر خوب و مؤمنی هستی. نه خانم دکتر من مؤمن نیستم. میگم چرا؟ میگه آخه مؤمن صغیره و کبیره رو عمل نمیکنه. من عمل میکنم. گفتم خب حالا تو مراتب ایمان بله، ولی تو حداقل دیگه رتبه اول ایمان نداری، رتبه دهمشو که داری. نه خانم دکتر گفت دیدم یا الله این معلومه یه جای نشسته. البته نه که بگیم اونی که حرف زده اشتباه حرف زده، این حالش بد بوده، این حرفا رو هم شنیده، یه چیزایی برداشت کرده، بعد خونواده اومده به این چیکار کرده؟ دامن زده. حالا این بچه رسمن حال شدیدم بدی داره، رسمن حالش بده. بعد میگه نماز بخون، میگه آخه نماز توهین میشه من چون وسواس دارم. بعد میگه از کجا معلوم که اصلا نماز درست باشه؟ قاطی پاتی حرف میزن، با نمیفهمیم این وره بومه یا اون وره بومه. اینا به خاطر اون تعصباتیه که ما حواسمون نیست رو بچه هامون میاریم. ما باید مدل پیامبر باشیم. ان کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. یه خطا میبینه پیامبر عاشقانه، چجوریه پیامبر؟ برای همه دلسوزانه، مهربانانه، رحمتون للعالمینه، نه رحمتون للمؤمنینه. بچه ما، شوهر ما یه خطا میکنه، ما ادای آدمای خدا ترس رو به عهده میگیریم، ناراحتی خودمون رو سوار میکنیم رو اون آدم. خیلی خیلی حرف اینجاها دیگه، بعد تمومش بکنم. فقط انقدر بهتون بگم خواهر گلم، مراقب افراط و تفریطامون باشی. نه از این وره بوم بیافتیم همه چیز رو آزاد بکنی، بگین جوونن بازار ناخون بکاره، نماز بخونه، نماز بخونه، ناخونم بکاره. نه این همین که نماز ظهرشو میخوره بسته، صبح و مغرب عشا خسته است، ما اینو نمیگیم. ما نه این، نه این که اگه بچه یه روز نمازش قضا شد حالا بگیم وای تو ملحد و کافر و مشرکی. نه این، مادر اومده با بچهش دعوا میکنه، دختر بچه شستش لاک داشته، شستش بحث نماز نیست، بحث حجابه، رفته بیرون و اومده کتک و کتکایی که تو گناه کردی. کتک گناه نداره؟ اصلا من نمیفهمم اینا رو ما کی یادمون داده؟ اینا رو کسی به ما به خدا اینجوری یاد داد؟ ما هم تو همین مملکت درس خوندیم و یاد گرفتیم، کی اینا رو به ما یاد داد؟ هیچ کس. ما خودمون اشتباهی فهمیدیم دین یعنی این، و فقط موندیم تا میگن امر معروف و نهی از منکر، ما یاد حجاب میافتیم و موسیقی، نماز هم حالا سومیش. انگار کل امر معروفی که دین گفت رو حجاب، موسیقی و نماز. البته من نماز رو دوستش دارم چون قرآن گفته و امر اهلک به صلاه و صبر علیها، ولی اینقدر بازم امیدوارم اشتباه نگیرین حرفای منو ها، نریم بگی خانم سلیمانی گفت ساده بگیریم. ما گناه رو باید بچه بیاموزیم چیه، قبح گناه رو باید بیاموزیم چیه، بیخیالی رو نباید به بچه یاد بدیم، ولی اگه بچه گناه کرد نباید مثل شمر زلجوشن بالا سرش بایستیم فکر کنیم اسمش دینداریه، اینو نباید. درست شد؟ ایشالله خدا به هممون توفیق بده که در هر لحظه که هر قدمی برمیداریم به صراط مستقیم و در صراط مستقیم و در موقعیت اعتدال قرار بگیریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این که همیشه من سرخورده میکنم به صرف اینکه هوای نوزه هزاری، یعنی هم کوچه هم مزرگه.